بعد اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و ادب و احترام. جزش نمیمدیم آجا ها میفهمد که اصلا برده ترکی دانشنن دیمیله همه تهدی برده، یعنی اصلا ترکی دانشن دیم من ترکی دانشنم بیدن تنظیماتم یکی در کارخانه üstünde ağzından gelen çıkart diyeceğim بیدن برگردیم هم تنظیمات چیز کانال دو. عرض ادب احترام خدمت شما و تبریک اعیاد سعید قربان و قدیر. یه نکته راجع به عید قدیر اول بگم، این که عید قدیر خیلی مظلومه. همه عیدار اگه خواستید یه روزی بذارید کنار، وقتتون بذارید روی عید، رو همین عید قدیر بذارید. یه کاری کنید عید قدیر متفاوت باشه، از خانواده خودتون شروع کنید. یعنی بچه‌ت متفاوت بشه، بچه‌ت متوجه بشه که بابام رفتارش متفاوته تو عید قدیر. لباس می‌خوای بخری عید قدیر بخر، یه هدیه حتما اگه میتونی ولو کوچیک بخر. اگر می‌خوای مهمونی بدی عید قدیر بده، لباس نوات عید قدیر تنت کن. اینا ما بابت عید نوروز روایت نداریم، اما بابت عید قدیر روایت داریم که بری لباس نو بخرید. ما الان سال لباس خریدن ها اینجور چیزامون عید نوروزه دیگه، درسته؟ در حالی که شیعیش همین عید، من نمیگم عید نوروز این کار نکنید، مثلا نونوار شدن، تر و تمیز کردن خونه رو اینا خوبه، خب کدورت ها رو کنار گذاشتن اینا خوبی های عید نوروزه، منتها برای عید قدیر واقعا سفاره شده، یعنی ثواب داره این کار. بعد یه کاری کرد مردم، یه روز اومدن تو خیابون داشتن میچرخیدن، برگردن بگن که آقا این اتفاق جدید افتاده، چه اتفاق افتاده تو این شهر، چرا اینجا انقدر متفاوت شده؟ میگن آقا عید قدیره. خب یعنی همیشه از امسال انشالله تو ذهنتون باشه که بله شده تو طول سال آرام آرام یه پولی رو بذارید کنار برای عید قدیر هدیه بخرید برای خانوادتون. این خیلی مهمه. حتی میخوای یه چیزی برای خونه بخری، یه تلویزیون رو میخوای عوض بکنی، فرش رو میخوای عوض بکنی، بالاخره پیش میدادم هر از چنگاه میخوای چیز بخره، از من میپرسید بذارید یا همچین روزهای اینو بخری. یعنی خانواده آرام آرام متوجه بشه، از خانواده خودمون شروع کنیم تا همسایه ها و فلان. آدم یه آش میپزه به 10 تا همسایه آش میده، یه جعبه شیرینی میخره به 10 تا همسایه میاد در میزنه آقا عید قدیره مثلا این شیرینی. بعضا اینجور چیزا که دارم میخوام بهتون میگم هزینه هم نداره، یکی رو شیرینی خریدن میخواد شق القمر بکنه آدم، اما یه هدیه رو میده شیرینی میده، از اون همسایه شیرینی دیگه برات میاره، نه تا ضرر نمیکنه. خب خدمت شما عرض بشم که این ایده امیرالمومنین، این ایده آغاز ولایت، این ایده کامل شدن دینه. متاسفانه جدی نمیگیریم دیگه، انقدر به یه سری چیزای دیگه مردم چسبیدن، یه سری مراسمات دیگه این که اصله رو فراموش کردن. اما حالا راجع به این موضوع جلسه خودمون هم بخوایم صحبت بکنیم، راجع به استراتژی‌های انقلاب اسلامی و کشورمون در 40 سالمین سالگرد در واقع انقلاب 57-97. خدمت شما عرض بشم که آدم ها وقتی به 40 سالگی میرسن دوچار بحران 40 سالگی میشن. به 40 که میرسن یه لحظه احساس میکنن، خب یه مروری میکنن 4 دهه زندگی قبل خودشون، میگن خب چی شد این زندگی من، چی کار کردم تا الان. بعد یه جوری خودشون تو میانه زندگی میبینن دیگه، قشنگ احساس میان سالگی میکنن. خب میگن نه من پیرمرد 80 سالم، نه یه نوزاد تازه به دنیا اومده. انقلاب هم الان توی 40 سالگیش احساس میکنم از همین حرف و حدیث هایی که امروز تو جامعه هست و از این اتفاقاتی که تو جامعه افتاده و خیلی حرفا راحت دیگه داره زده میشه، حرفایی که خیلی وقتا زده نمیشد الان داره، بعضیش زدنش خوبه بعضیش زده شدنش بده، همینا نشون میده که یه به اون بحران 40 سالگی خودش رسیده و الان یا به سلامت اونو رد میکنه و خودشو درست میکنه، یا خدای نکرده کارش خراب میشه. حالا ما معتقدیم انشالله بتونه رد بکنه، نه اینم انشالله الکی نیست، شواهد برمیاد. اما بخشی که اینجا از ما خواستن مربوط به خارج از کشوره، یعنی توی منطقه چه اتفاقی میفته، من اون بخش رو عرض میکنم و الا مفصل صحبت کردم راجبه و اصلا بحران 40 سالگی. اصفهان سخنرانی داشتم، تبریز سخنرانی داشتم، همین تازگی ها اردبیل فقط بحث اقتصادی و دلارشو بررسی کردم دیروز پریروز، اینا همه هم روی کانال مؤسسه و رو سایت و مؤسسه میذاریم. تو تمام این شبکه‌های اجتماعی مساف بزنید اسم مؤسسه ماست. اونجا گذاشته میشه برای کسی که میخواد مسائل داخلی و اینجور چیزا رو بررسی کنه بره از اونجا گوش کنه. اما راجع به خارج، این که حقیقتاً از 2000 به بعد نقش ما تو منطقه خیلی ویژه و خاص شد. قبل اینکه این 2000 بعد رو بگم، بذار اول اصلا یه خورده ویژگی های خود جغرافی های کشور رو بگم. کشور ما به لحاظ جغرافی توی منطقه بسیار خاص قرار گرفته. یعنی اینکه شما اگر نگاه بکنید، چون پایین ما دریاست، قطع دیگه، بالای ما هم دریای خزره و بالای دریای خزر روسیه است. یعنی کسی بخواد از شرق کره زمین بخواد به غرب کره زمین بره، فقط دو تا کشور. متوجه شدی؟ ایران و روسیه. زیر ایران که اقیانوسه، بخواد دریای عمان اقیانوس، بالاش هم که چیه؟ بازم دریاست. خشکی بخواد کسی بره میشه چی؟ ایران و روسیه. این یه ویژگی خاص داده به ایران و روسیه. حالا برای ایران بیشتر. چرا؟ چون ما باز به چین نزدیکی داریم، از این طرف به هند، حالا روسیه اونجا تو قطبه. آب و هواش مساعد نیست. ما از این طرف هم به آفریقا دسترسی داریم. خب؟ هم از این طرف به هند و چین و این کشورها. یعنی موقعیت جغرافی ما جز ممتازترین کشورهای کل دنیاست. از من بپرسی میگم جز 5 تای اول دنیای ما. اگر بگی تو این 5 تا کدوم یکی مهمترن، باز میگم ایران. یعنی تو 5 تا باز اوله. اصطلاحاً میگن ایران هارتلند، یعنی قلب زمینه. یعنی کره زمین اگه یه قلب داشته باشه، قلب چطور عضو مؤثر بدنه؟ خب میگن ایران. این هارتلند یعنی قلب زمین جابجا میشه ها، دقت کنید، بسته به اینکه چه جمعیتی رو زمین بودن، چه قدرت‌های سر کار بودن، چه انرژی استخراج می‌شده، اینا جابجا می‌شده. مثلا حقیقتاً در دوره گاونی، در دوره‌ای که مثلا خلفای عباسی هستن، زمان هارون رشید و نمی‌دونم مأمون، اینها واقعاً هارتلند زمین بغداد عراق. الان میشه گفت ایرانه. این نکته اول. در بحث انرژی، این ایرانی که به لحاظ جغرافیایی خیلی مهمه، از نظر انرژی که حرف اول تو دنیا داره میزنه دیگه، دعوای سر انرژیه. بزرگترین دارنده انرژی در کل دنیاست. ببین ما تو نفت کشورها داریم از ما بیشتر نفت داره، تو گاز هم روسیه از ما بیشتر گاز داره، اما در مجموع نفت و گاز ما اولیم تو دنیا. چشم، من آروم آروم سعی میکنم بیشتر بلند داد بزنم. در مجموع نفت و گاز ما در دنیا اولیم. یعنی انرژی اول دنیا دست ماست. نکته دیگه این که ما مواد منابع طبیعی دیگه هم زیاد داریم. مثلا الان شما نگاه بکنید، ترکیه رقیب جدی ما تو منطقه است. سر صادرات به عراق ترکیه خیلی رقیب جدی ماست. اما نمیتونه با ما یه جای رقابت کنه چون نفت نداره. زغال سنگ میسوزونن خیلی تو ترکیه. به گازی که صادر میشه به کشورش وابستگی داره. وقتی وابستگی داشته باشه، یعنی اون کشور میتونه بشه اعمال قدرت بکنه. یا مثلا ترکیه صنایع فولاد نداره، ما داریم. شما نگاه بکن، از اورانیوم، مس، آهن، آلومینیوم، بسیاری از این منابع طبیعی که گرفته، خیلی از کشورها آرزوشون نداره، ما داریم. بعد وسعت جغرافیایی زیادی هم داریم. ما رژیم صهیونیستی یا فلسطین اشغالی نیستیم که فلسطین اشغالی در کمترین عرضش یه جایی میشه 14 کیلومتر میشه. یعنی با جاده بخوای بری 17 کیلومتر، مستقیم هوایی بخوای بری 14 کیلومتر. فکر کنید یه کشوری عرضش 14 کیلومتر باشه. تو یه حمله نظامی به راحتی از وسط نصف میشه دیگه. حمله میکنن میشکننش. خب این یک ویژگی خاص به ما داده. ما سمت شمالمون کوهه. سمت غربمون هم کوهه. فلزا از شمال و غرب کسی نمیتونه به ایران حمله کنه. بسیار سخت میکنه حمله به ایران. برای همین هم هست که آمریکایی‌ها اومدن جریان تکفیری در افغانستان و پاکستان گسترش دادن. این همه کشور اسلامی چرا انقدر دارن هنوزم دارن کار میکنن دیگه؟ الان واقعا اوضاع پاکستان خطرناکه از این جهت. بدون اغراق میشه شاید گفت 1 میلیون اینا دانش آموخته وهابیت در تابستان در پاکستان جمعیت 200 میلیونیه چقدر پاکستان؟ 170-180 میلیون. یک میلیون شاید بگم من اینا طلبه دارن آموزش میدن. طلبه تکفیری هر کدوم اینا رو 10 نفر تأثیر بخوان بذاره میشه 10 میلیون 15 میلیون. چرا دارن کار میکنن؟ به خاطر اینکه میگن ببینید از غرب کسی به ایران نمیتونه حمله کنه، از شمال هم نمیتونه حمله کنه، شرق ایران چیه؟ جنوبمون هم که دریا سخت میشه کار. فقط میمونه کجا؟ مرزای شرقی ما که کبیره. یعنی ما از 3 جهت از 4 جهت هم مسونیم. ببینید موقعیت کوهستانی باعث میشه یه جایی مثل یمن یه تکتیرانداز یه گردان رو زمین گیر کنه. چرا نمیتونن تو مناطق کوهستانی یمن بجنگن؟ به خاطر همینه. نمیشه یه دونه تکتیرانداز نشسته لای اون سنگا نمیدونی کجاست، استتار کرده، ماشینا دارن بیخ کوه میرن، اولین ماشینو میزنه، آخرین ماشینم هم میزنه، همه گیر میافتن، بعد دونه دونه شونو میزنه. شما همه اخبار جنگ حمله عربستان به یمن رو بررسی کنید، هی هر روز یه آمار میدن، میگن امروز 80 نفر رو تکتیر اندازای ما زدن، یگان تکتیر اندازان یمنی ها نیروی مقاومت در یمن 120 نفر پریروز 120 نفر از این سعودی‌ها رو کشتن. خیلی ها مزدورای سعودی، حالا همه‌شون هم سعودی نیستن متاسفانه، از سودان و مصر و پاکستان و اینجور جا هم آدم آوردن به عنوان سرباز دارن استفاده میکنن. خب از این موقعیت کوهستانی ببین، ما دقت بفرمایید، ما 8 سال جنگیدیم هیچ وقت از غرب حمله نکردیم به عراق، در حالی که شما رو نقشه نگاه کن بغداد چقدر نزدیکه پایتخت از مرز غربیش به ایران، درست یا نه؟ رفتیم کجا؟ از جنوب بریم بصره رو بگیریم، از بصره بیایم شمال سمت بالا، یعنی بریم دور بزنیم. چرا این کارو می‌کردیم؟ برای اینکه زمینو صاف بود. نبرد کوهستان خیلی نبرد سختیه. دریا هم که عقبه لوجستیک میخواد، یعنی تو میتونی یه کشتی آدم وارد بکنی، خب یه کشتی رو میجنگن، تو میتونی تونتون با ماشین رو دریا رو که نمیتونی آسفالت کنی که، فلزا نمیشه، درست شد؟ این یه ویژگی باز بیشتری به مردم. مورد بعدی کمیت جمعیت در ایرانه. ایران در خاورمیانه جزو کشور پر جمعیت خاورمیانه است. پاکستان فکر میکنه از همه پر جمعیت تره، بعدش دیگه میشه مصر و ایران و ترکیه، اینا 80-85 میلیون جمعیت، جمعیت زیاده. برای همین هم به شدت تو این بحث کنترل جمعیت ما تو دنیا خاک بر سرترین کشور دنیا شدیم در رشد جلوگیری، در رشد جلوگیری و کاهشم. الان فکر میکنم نرخ رشد جمعیت در کشور ما اومده 1.7 شده، 2.1 نرخ جایگزینیه، 2.1 نرخ جایگزینیه، یعنی بگی که ننه بابا میمیرن بچه ها جاشو میگیرن، 2.1 دارم میگم 1.7. این 1.7 جمع کل کشوره، یعنی اون روستاهایی که هنوز زاد و ولد دارن، استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، اینا که زاد و ولد هنوز زیاده، جمع خورده به جاهایی که ظاهرن زاد و ولد صفره یا تک فرزنده، در مجموع شده 1.7. در حالی که مثلا رشد جمعیت در مناطق سنی نشین ما بعضن 3 برابر رشد متوسط کشور، 4 خورده‌ای، 5 خورده‌ای، 6 هم داریم بعضی جا. آره، چون حالا دیگه خیلی نمیشه باز کرد بحثشو. ما مناطقی داشتیم که الان خدمت شما عرض کنم نماینده، تا قبلشون منطقه اون شهر نماینده شیعه داشته میرفته، الان نماینده اهل سنت داره میره مجلس، صرفا جهت اطلاع. بحثای دیگه هم داره، مثلا شیعیان اجماع نمیکنن روی نفر، میان رأی همون میشکنن، اهل سنت روی یک نفر اجماع میکنن چون تو اقلیتن. اقلیت چیز میاره دیگه، انسجام میاره. ما میخوام بدونید فقط ببینید شما، وگرنه ما به برادران اهل سنت مشکلی نداریم، ما فقط دارم ترکیب جمعیتی رو هم دارم میگم. این موقعیت ایران به لحاظ این کمیت، این به لحاظ کیفیت، یعنی روی انسانی، ایران موقعیت‌های بسیار خاص داره، یعنی انقدر فرصتی که به تهدید تبدیل شده. عین اینه که یه جای آب نمیاد بارون نمیباره، یه جای انقدر بارون میباره بشه سیل، چون مدیرانش بلد نیستن اون سیل رو مهار کنن، بتونن ازش سد بزنن، آبو بگیرن، کشاورزی رو توسعه بدن. یکی چیه؟ همین نیروی جوان زیاده. کشور ما کشور چیه؟ جوان. آلمان یک کشور پیره، ژاپن یک کشور پیره. شما اگه ببینید آلمان مهاجر پذیره، برای اینکه دیگه نیروی کار نداره، مجبور از کشورهای دیگه نیروی کار بیاره. افغانستان، ایران، الان سوریه شدیداً داره نیروی کار میگیره آلمان. خب اما اینجا یه فرصت دیگه، پس تو منابع داری، نیروی جوان داری، موقعیت استراتژیک داری. اینها ایران رو یک کشور ویژه کرده، خاصش کرده. شما همین عربستان سعودی فردا نفت نداشته باشه، چه خاکی تو سرش میخواد بکنه؟ هیچ چی دیگه نداره، یه برهوت دستش. اونا الان استراتژیشون اینه دیگه، میگن تا نفت داریم، تا میتونیم از نفت پول در بیاریم، بعدا با پولمون کار کنیم، سرمایه گذاری کنیم تو کارخونه های دیگه. دارن همچین فکر میکنن، منتها الان پولشون هم دارن خرج چی میکنن؟ 500 میلیارد دلار خرج جنگ افزار اسلحه میکنن، که این خریتی که اینا دارن میکنن، یعنی اشتباهی که آمریکا داره این بلا رو سر اینا میاره. یا عراق که یکی از کشور واقعا نفخیز و حاصل خیزیه، اما هم به لحاظ جمعیتی پایینه، هم بخشای قابل توجه کبیر داره این خودم. یعنی فکر نکنید فقط مثلا چیه. خلاصه ایران ویژه است، تو منطقه هم نگاه بکنید جایگاهش خاصه. اینها باعث میشه که جنگ با ایران مقرونه به صرفه برای هیچ کس نیست، ولو آمریکای قدرتمند. ما قبول داریم آمریکا به لحاظ نظامی چیه؟ قدرتمنده، اما در مجموع نمیصرفه. شما شیری، قدرت داری، سلطان جنگلی، اما با جوجه تیغی نمیتونی در بیفتی. یه ویژگی هایی داره، با جوجه تیغی نمیتونی در بیفتی، اذیت میشی. هیچ کدوم اینا نمیتونن جوجه تیغی رو بخورن. درست شد؟ یه همچین ویژگی هایی به ما داده. یعنی کسی که با عراق میجنگه، تو عراق گیر میکنه، که تو ایران بدبخت میشه. که کیفیت نیروی انسان ایران هم متفاوته، یعنی اون نیروهای ارزشی ایرانی قابل قیاس نیستن با ایچه دنیا. به شما بگم، ما نخاله هامون هم خیلی بدن، خوبامون هم خیلی خوبن، همچه مملکتی هستیم. آدم بدامون خیلی بدن، آدم خوبامون هم خیلی خوبن. اون خوبا خوبیشون انقدر هستش که مثلا زمان جنگ در سوریه، خود داعشی اگه یه جای خوب مقاومت میشد، پشت سنگر میگفتن یا ایرانیه یا افغانیه. از مدل مقاومت میفهمیدن که این یا ایرانی یا افغانستانی، یا از فاطمیونه یا ایرانی اینجوری داره میجنگه. این نترسی، روحیه شجاعت، شهادت طلبی، اینها بالاخره در ژن ما رسوخ کرده دیگه. بله، بگیم ژنتیک فرهنگی ماست، مادر به فرزند تو فرهنگ ما، مردم شجاع نترسی هستیم ما. کجا دیدید مثلا صدا گوله بشن وارد مردم وایسن نگاه کنن؟ مجلس یه تعدادی از این زخمی های ظاهرا این تو بیده، از این زخمی حادثه مجلس کسی بودن که وایسن نگاه کرده بودن، نرفته بودن. اونا تیراندازی کور میکردن دیگه از پنجره، خورده به چند نفر کنار خیابون. یاد چند وقت پیش بود شایعه شد که جلوی در خونه شهید حجاج اینا بمبگذاری شده. اون خونسازی اینا، اکیپ خونسازی اومدن اون بستر رو برداشتن، گفتن آقا ماشین ببرن تو بیابون نجف آباد منفجر کنن. فیلمش تو اینترنت هست، انگار دارن کاروان عروس میبرن، پشتش کلی ماشین و موتور افتاده. ببین بمب چی میشه. روحیاتی دارن. یکی از این غربی‌ها اومده بود ایران، یه مستندی ساخت بود، من خودم مستندش دیدم، فرد سیاه‌پوستی بود. یه نکته ظریفی گفت، بابا اینا سال 17-18 هزار تصادف کشته میدن. اینا یعنی می‌خواست بگه اینا یه روحیه کله شقی دارن، نترسی دارن. میگه ببین از این خیابون قشنگ نشون میداد، یه پیرزنی بودش از خیابون رد میشد، علای ماشینا. میگه نگاه کنید از چه خیابونی داره رد میشه. این خودش عمرن 100 سال رد نمیشد از اونجا. میگه من میمیرم دیگه، ممکنه در صد اینا به من بزن. اینا شاید از نظر ما منفیه و قطعا منفیه، خب ما جونمون رو دوست داشته باشیم فلان، اما برای اون دشمن خارجی این یه پالس میفرسته. همین چند وقت پیش یه فیلم اومد از سرباز اسرائیلی که دیدید دیگه، میکشیدنش رو زمین، گفتن بیا بریم. گریه میکنه، میگه من نمیام. میگه چرا؟ میگه فردا جمعه خشمه. جمعه خشم یعنی با اینا میاد سنگ میزنه دور. میگه بابا دیوونه، ما اسلحه داریم، اونا سنگ. میگه بازم نمیام، اینا سنگاشون جلو صورتمون تو هوا منفجر میشه. چرت و پرت میگه. ببین شما اونو با یه مثلا یه کسی مثل شهید حجاجی ما میتونی یکی کنی که داعشیه گرفتش خنجر ببینیم که و تو دیدی داعش چی کار میکنه، خم به ابرو نیاری. کجای دنیا دیدی مثلا یکی رو کشته بیدن اینجوری مردم برن در مدح و بزرگ داشته کسی شهید شده اینجوری جمع بشن جمعیت بیاد؟ این یعنی چی؟ یعنی کشته شدن افتخار ما. گو حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست. مردمی که شهادت رو افتخار بدونن این خطرناکن، نمیتونه با اینا بجنگی. یعنی اینجا اینجوری نیستش که تو داری با یه ایران 80 میلیونی میجنگی، نه. کیفیت نیروهای رزمنده اینا این هر کدوم 4 نفر 5 نفر میجنگن. یعنی شما کناو فکر کن با یه کشور 300 میلیونی داری میجنگی، چون کیفیت نیروهاش بالاست. نکته دیگه، تعداد نیروی نظامی در ایران خیلی زیاده. ما جز معدود کشورهایی هستیم در دنیا که دو تا ارتش داریم، دو تا نیروی دفاعی کاملا مستقل از هم و منسجم و کاملا با برنامه‌ریزی دقیق داریم. ارتش، نیروی زمینی دریایی هوایی، پدافند، سپاه، زمینی دریایی هوایی، موشکی. یعنی هر کدام اینها ما الان تو نبردهایی که داشتیم تا الان ارتش وارد نشده، سپاه هم وارد نشده. ما نیروی زمینی سپاه هم وارد نشده، نیروی هواییش وارد نشده، نیروی موشکیش جدی وارد نشده. نیروی هوایی بخوام مثلا بگی وارد شده، نه. نیروی مقاومت وارد نشده. سپاه 5 تا بخش داره دیگه، نیروی زمینی، هوایی، دریایی، مقاومت که همون بسیجه و نیروی قدس. فقط نیروی قدس ما وارد شده، بخشایی از نیروهای دیگه توانشون استفاده کرده، مثلا از هوافضا پهباداشو استفاده کرده. بعضا برخی از سپاهای استانی ما تو سوریه نقشهایی داشتن، اما نقش خیلی جدیه فلان چیه هیچ وقت نبوده. یعنی ما با 1/5 یکی از نیروهای نظامیمون تو سوریه و عراق وارد شدیم، جمعش کردیم. حالا شما جنگی رو فرض بکنید که این دوتا با تمام توان بیان وسط. ارتش ما درگیر سوریه نشد، یه کار خیلی مستشاری و ساده تو بخش توپخانه‌ای انجام داد، نیرو زمینیمون رفت اونجا، همین بوده. زمانی هم یه مدت، زمانی که داعشی‌ها تا به مرز ایرانی خورده نزدیک شدن، نیرو هوایی ما یه سری کارا کرد، همین بوده. یعنی نیستش که بگی درگیر شد مثل اونجوری که نیرو زمینی ترکیه وارد جنگ شد، یه شهر رو دو سه ماه نمیتونست بگیره. بعد ارتش ترکیه ارتش مجهزیه. الان ترامپ میگه من حاضرم F-35 رو به تو بدم به شرطها و شروطها، به شرط S-400 از روسیه نخری. یعنی ما تعداد نیروی یعنی اینم باز عین این که انگار مثلا ما ارتش ما و سپاه ما یه نیروی نظامی، بعد ما کلی آموزش نظامی قوی داریم. 8 سال کسایی رفتن جنگیدن، کسایی که جنگیدن هنوز زندن، خیلیشون زندن. این تجربه نظامی از 100 تا کلاس دانشگاهی بیشتر. صدی شما بیا بگو، یکی از همین رو چند جا گفتم دیگه، یکی از همین بچه بسیجی های زمان جنگ ما که بچه بوده واقعا زمان جنگ، 14-15 سال ظاهرا میره جبهه. جنگ که تموم شد، خب پاسدار شده بود دیگه در اثنای جنگ. جنگ که تموم شد اینا رو برای یه دوره نظامی فرستادن کره شمالی. باز برخی از کشورها قرارداد داشتیم، نیرو میفرستن، اونا میفرستن، خب دورهای نظامی مشترک برگزار میشه. فرستادن کره شمالی برای آموزش. خب کره شمالی هم کشوری که خیلی ساختارمنده ارتشش. این رژه‌شون رو دیدید چقدر عجیبه، باور نکردنی. اصلا آدم فکر می‌کنه یه نفره تو آینه داره تکرار میشه. خیلی سختگیر، دیسیپلین بالا. اون ژنرال کره شمالی از این آدمی که تازه جنگ تموم شده، هنوز مثلا 20 خورده سالشه، سن و سالی هم نداره، بهش گفته بود که یه تخته چیده بودن اونجا، ظاهرا آهن ربایی بوده، اشتباه نکنم، بهش گفته بوده که بگو الان این میدان نبرده، این تعداد توپ تو ان، این نیروهای تو ان، این تانکای تو ان، این مثلا بگو چه شکلی میچینی. این وقتی اینا رو چیده بود، اون ژنرال احترام نظامی گذاشته بود، گفته من نمیتونستم، بعد توضیح ازش خواسته بود چرا اینجا چیده، گفته من نمیتونستم اینجوری بچینم، که بعدن شده که از سردارای ما، حالا اسم میبره. این یعنی چی؟ این کجا اینجوری یاد گرفته؟ یه بچه 14 15 ساله رفته جنگ که چیزی بارش نیست. این الان تو مدرسه آدم حسابش نمی‌کنن. اما اونجا 8 سال تو هر دانشگاه درس بخونی کارشناسی ارشد بهت میدن دیگه. این نیروها هستن، یکیشون همین قاسم سلیمانی که کل منطقه رو جمع کرده، یکی از ایناست. ما 60 70 تا آدم توی این قدس مثل قاسم سلیمانی داریم. بگم بدونید قاسم سلیمانی اونم به خاطر تبلیغات دشمن که میخواستن خرابش کنن به مردم ها شناسانده شده. وگرنه تو مملکت خود ما عقلی وجود نداره برای قهرمان پروری، که تعارف نداریم. ما مردم قهرمان کشی هستیم. قهرمانامون تا مردن قهرمانن، تا زندن فوششون میدیم. انقدر دشمن میخواست ایران هراسی بکنه مجبور شده خود قاسم سلیمانی ما رو تعریف کنه، بگه به بقیه که، یعنی ما قاسم سلیمانی رو هم به واسطه رسانه‌های دشمن شناختیم. من به شما میگم 60 70 تا دیگه قاسم سلیمانی هست. یک واقعیت، یا ارتشیای ما اینا سالها جنگیدن، تخصص من تخصص پدر خودم نیروی زمینی ارتش بود، بازنشست شده، چون تخصصش برآورد بود، متخصص برآورد، یعنی یه مانور بهش میدادی میگفتی چقدر بنزین میخوام، چقدر خمپاره میخوام، یک جوری برات برآورد میکرد که اصلا آخر نه یه دونه اضافه بمونه، نه فقط کافی دلت بخواد با ایشون سفر بری، یه برآورد برات میکنه، کیف میکنی تو سفر، نه چیز اضافه میاد نه کم میاری. خب این تجربه هست. این نسل اینو منتظر میگن، این نسل هنوز هست، اون نسل 50 سالشه 60 سالشه، درست دانشو که داره، فقط کافی این آدم بیاد تجربه بده. که یکی از انقلتای من امروز به سیستممون اینه که چرا ما این افراد دارن میرن تو آژانس کار میکنن و بازنشست شدن این ور و بر. بابا بیا تجربه نظامی آدم استفاده کن، بیا تجربیات نظامیشون رو داکیومنت کنید، مستند کنید، بگید، بنویسید، دوربین بذارید جلوی اینا، بگید آقا تو زمان جنگ نیروی درگیر بودی، فهمده گورهان بودی، فهمده گردان بودی، رکن 3 بودی، عملیات انجام میدادی، رکن 2 بودی، رکن 1 بودی، بیا بگو چی کار کردی، تجربه تو بگو، بگو این عملیات شکست خوردیم، دلیلش این بود، این باید ثبت بشه، این بچه ما دانشکده افسری اینا رو بخونه بفهمه. این جنگ هایی که تو منطقه پیش اومد یک مواهبی برای ما داشت، یه برکاتی، یکی از برکاتش این بود که این انتقال تجربه صورت گرفت. یعنی این نیروهای جوانی که جذب سپاه شده بودن توی نیرو قدس کار میکردن، اینا درکی از جنگ نداشتن. محسن حجاجی 72 به دنیا آمده، در 70ه، 4 سال 5 سال بعد جنگ اصلا به دنیا آمده این بچه، این چی میدونه جنگ چیه؟ اینا کجا؟ انقدر این انتقال تجربه لازمه که کشورها و ارتشها جنگ سوری درست میکنن، بهش میگن چی؟ مانور. آمریکایی که از دلایلی که تو دنیا هی جنگ را میندازه همینه، میگه میخوام انتقال تجربه بدم. یکی دیگه اون اسلحه‌های تعمونده زاغه‌هاشو رد میکنه میره، که دیگه داره اکسپایر میشه، تاریخ انقضاش داره میرسه. من اینو شما بگم، شاید جای دیگه نگم بهتون، عراق بودم، رفته بودم اونجا تو نزدیک حالا اون جاهایی که میدان جنگ بود، حالا نمیتونم خیلی توضیح بیشتری بدم. بعد خب کلی پوکه ریخته بود رو زمین، من این پوکه ها رو برداشتم، دیدم پشت یکیش نمیشه ارتش شاهنشاهی، خندم گره، گفتم اینجا، گفت این جزء گلوله‌ای که ایران به ما داده. ببین یعنی ارتش شاهنشاهی یعنی 57 تولید شده باشه، 40 سال ازش گذشته بوده مثلا، 37 سال. خب این دیگه اکسپایر میشه دیگه، از این باید استفاده بشه. هنر میخواد تو جنگی که در گرفته اون سلاحات که داره تاریخ مصرفش هم میگذره چیکار کنی؟ رد کنی؟ یا اصلا میخوای اسلحه ها تو نوسازی کنی؟ سر همین اسلحه که ما طراحی کردیم، یه روز جلسه داشتیم، این عزیزان به ما گفتن که میشه توی طراحیتون یه تغییراتی به وجود بیارید خشاب جسرش بخوره؟ چون این کالیبرش 762 بود در 51، یعنی گوله جسه. بعد گفتیم برای چی؟ گفت ما کلی خشاب جسه تولید شده داریم، این باعث میشه صرفه جویی بشه. حالا جسه اسلحه 50 سال پیشه، خب تو میخوای الان مثلا سپاه داره کالیبرشو از 7.62 میده رو 5.56 ناتو. دیگه این گلوله با اون نمیخوره ها، این نباید مصرف بشه. شما چیکار کنین؟ کشورها اینا رو میفروشن یا یه کار دیگه؟ مثلا زمانی که جنگ عراق، جنگ داعش در عراق شکل گرفت، کشور عراق کلی کلاشنکوف رفت خرید از کجا؟ از اروپا شرقی. قبلا اینا ارتشاشون ارتشای عضو شوروی بود، اصلشون چی بود؟ کلاش. الان شدن عضو ناتو بعضن دیگه، اون سیستمو نمیخواستن، در به در دنبال میگشتن کلاشاشون اینجا رد کنن بره. برخی از کشورها میرن یه جای جنگ درست میکنن که اینا رد کنن بره، بفروشن بره. الان شنیدید بعضی میگن آقا این پولا چی میبرن توی سوریه خرج میکنن؟ واقعا این آدم احمقی هست. دو قرون نه سواد نظامی دارن، نه اقتصادی، نه سیاسی، نه دینی. سواد دینی داشته باشی باید بگی آقا مسلمان هم باید کمکش کنه، به همین سادگی. من اصبح و لم یحتم به امور المسلمین فلیس من مسلم. کسی شبش رو صبح کنه اهتمام نداشته باشه، بابا اینا که شیعه عراقی ها که، بابا اون که حرم حضرت زینب بود، اون که حرم امام حسین و حرم امیرالمومنین خطر افتاد، تو دیگه جونتو برای حفظ ابا عبدالله ندی، برای کجا دیگه میخوای بدی؟ دیگه چه مسلمونی تو داری؟ درست شو؟ این از دینیش. تو بحث سیاسیش چه توجیه و امنیتی، چه توجیه از این بالاتر که اگر اینها رو تو کشور خودشون زمین نمیشوندی باید تو ایران باشون میجنگیدی؟ اگر عراق میجنبید در سوریه زودتر کمک میکرد، مرزها شرقش رو چیز میکرد، اینا پاشون به عراق نمیرسید. دیر جنبید، ماجره این شد که بغداد داشت سقوط میکرد که ایران رفت نجاتشون داد دیگه. فرار کردن، ارتشاشو باشن فرار کردن، آیت الله سیستانی فتوا داد، ایران رفت نجاتشون داد. کدوم آمریکا میاد تو خاورمیانه میجنگه، میگه چی؟ میگه میخوام تروریسم رو همینجا از بین ببرم، چون ممکنه اینا بلندشن بیان کجا؟ آمریکا کجا؟ عراق کجا؟ پدر بیامرز. بعد تو کشور همسایتو کار نکنی؟ تو همسایه خونه بغل دستتون ببینی چهارشنبه سوری دارن آتش بازی میکنن، آتش بازیشون خیلی زیاد و جدیه، شیلنگو تو حیات آماده دستت میگیری، میگه الان میرزن رو دار درخت ما آتش میگیره همه جا. این همه مرزهای مشترک، قومیتهای مشترک در عراق، طرف از کردستان خودمون بلند شده رفته کردستان عراق، از اونجا رفته سوریه، عضو تکفیری ها شده بلند شده اومده حادثه مجلس رو درست کرده دیگه، از کجا رفته؟ یا در بلوچستان ما راحت رفته پاکستان آموزش های اون طرفی دیده اسمش شده ریگی. عقلم ندارید شما، دین که ندارید، سیاستم که نمیفهمی ظاهرا. ما به ازای هزینه هایی که در سوریه و عراق کردیم 10 برابرشو به دست میاریم. خوب نیست اینو گفته بشه، اجر کار رو از بین میبره، اما مجبوریم یه مش زبون نفهم داریم تو مملکت باید بهشون بگیم. بعد این بودجه‌ای که اونجا داره مصرف میشه از بودجه بخش دفاعی نظامی ما داره مصرف میشه، از جای دیگه که مصرف نمیشه که. شما هر بخش عین اینه که شما مثلا تو شهریار چاله چوله باشه به شهردار مثلا تبریز فوش بدی. چه ربطی داره؟ نه بودجه نمیده، بودجه تبریز رو باید بیار اینجا خرج کنی، نمیشه که. تو یه بودجه بخش سلامت داری، اگه بخش سلامت مشکل داره برو به وزارت بهداشت فوش بده، اگر یه بخش رفاهت مشکل داره با وزارت رفاه فوش بده. تو رفاهت مشکل داره، کار نداره جوان، وزارت کار رو فوش بده. کار نداری به نیروی نظامیت فوش میدی؟ یا للعجب، یا للعجب، به قرآن در گیجی و بیمنطقی جماعتی. بعد مگه چقدر هست بودجه نظامی ما؟ 12 میلیارد دلار، جز کمترین بودجه های نظامی، که بخش قابل توجهش خرج چی میشه؟ کارکنانش میشه، فقط حقوق دارن میدن. حقوق اون آدم چیه؟ حقوق میگیره میاد چیکار میکنه؟ تو بازار میاد خرج میکنه، اون پول با یه واسطه میرسه دست تو. ارتشی حقوقشو میگیره میاد میره مبل میخره، ماشین میخره، ماس میخره، دوغ میخره، یه چیزی میره میخره دیگه. انقدر سرمایه دار نیستن پولشون رو برن خارج سرمایه گذاری کنن مثل برخی از این سلبریتی های ما، یا برن پورشه بخرن اینجا چیزا. نه، یکی منه من و تو 2 میلیون 3 میلیون داره حقوق میگیره، بنده خدا میدونه میخواد چطور زندگیش میکنه. نکته دیگه، بخش قابل توجهی از تسلیحات نظامی ما داخل تولید میشه، داخل تولید میشه، یعنی موجب اشتغال تو کجا میشه؟ همینجا. شما میدونید چند تا آدم به واسطه وزارت دفاع ما سپاه دارن نون میخورن به خاطر تولیدات؟ همه چیزی که وزارت دفاع تولید نمیکنه، یه بخشی رو یه قطعه رو سفارش میده. همین یکی از این دوستان ما پدرش بازنشست شد، بهش گفتم چیکار میکنی؟ گفت با رفیقش رفته کارگاه تراشکاری زده، مرمی گلوله چیز میکنن، تراش میدن برای وزارت دفاع، مرمی گلوله سایز رو بهشون اندازه رو بهش دادن، گفتن شما فقط اینو بزن، همش هم نمیدن که یارو بتونه گلوله بسازه، همونو تولید میکنم دیگه، سر هم کردنش، اسمبل کردنش توی خود وزارت دفاع، توی مجموعه نظامی با حضور کسایی که نظارت باید داشته باشن داره صورت میگیره، داره شغل به وجود میاره. یعنی برعکس کارآمدترین بخش تو جمهوری اسلامی ایران هم بخش چیزه نظامیشه. شما باید بری به وزیر اقتصادت فوش بدی عزیز من، به وزارت خونه اونجات فوش بدی. چرا دلار رفته بالا، ربط به نیروی نظامی تو سوریه داره؟ حالت خوشه؟ اینه که بگی آقا ای بابا ما چند وقتی نون زیاد نداریم تو خونه، گوشتمون کم شده، مرد زنه داره میگه پشت در حیاتو بفروش بیم چلو کباب بخوریم، میگه عقل نداری در حیاتو بفروشن که شب میان بالا سرمون، که میان همون گوشت هم توی یخچال با یخچال میدوزن میبرن. که سوریه رو چیکارش کردن؟ 50 سال باید بسازه، 50 سال باید بوده بشه سوریه قبلا، 50 سال با خاک یکسان. لیبی چیکار؟ لیبی که هنوز نتونسته ده با سوریه تونست خودشون نجات بده، چون ما کمکش کردیم، ما تو لیبی نیستیم. ببین اگه تونستن اینا که میگن بحث شیعه و سنیه، تو لیبی هم شیعه داریم ما، حرف مفت میزنن دیگه، حرف مفت میزنن، جسارتا زر مفت میزنن، کنتور هم نمیندازه دیگه حرفه. ای بگو کی به کیه، یکاش پولیش میکردن، پولیش میکردن، یه دقیقه یه دل لالمونی میگرفتن. لیبی هم الان دست ربطی داره، میگه نه به خاطر زیاده طلبی های ایران در کشورهای منطقه این جنگ داده. چه شرور میگی؟ ما تو لیبی بودیم لیبی اونجا ریخته به هم، ما تو تونس بودیم تونس اونجا ریخته به هم، ما تو مثلا رفتیم بوکو حرام و ما ساختیم، بوکو حرام که اصلا سنی هن که عقل ندارن اینا، خدا شاهده. نه عقلم پدر سوختگیشونه، خدا شاهده، میخواد یه پدر سوختگی کنه، نمیدونه چجوری گیر بده به یه چیز بیخودی. مردم سواد ندارن باور میکنه. عزیز من ما همین الان بابت کمک هایی که به سوریه کردیم داریم از معادن فسفاتش صادرات انجام میدیم. خوب نیست آدم اینا رو گفته بشه. ما یکی از شروط ما این بوده که برای کمک این که ما بندرگاه گرفتیم تو دریای مدیترانه، الان ما یه بندر تو دریای مدیترانه داریم، میتونیم اونجا واردات انجام بدیم، صادرات انجام بدیم از اونجا. بندرگاه در اختیار کامل خودمونه. نیروی پایگاه‌های ما میتونیم اونجا داشته باشیم، نیروی نظامی میتونیم داشته باشیم که دست ما خطا نکنه. یکی از اصلی ترین دلایلی که ایران نمیزنه که ایران میتونه اسرائیل رو بزنه. حالا که تو ماجرای سوریه دسترسی ما به اسرائیل که راحت‌تر شد که. پس خطر جنگ چی شد؟ خیلی عقب‌تر افتاد. شما نه رهبر اومد گفت اینا حرف مفت میزنن. نه مذاکره یه جدیدیه نه جنگی، شما را جنگ نترسونن. زمانی که درگیری لفظی بین رئیس جمهور ما و ترامپ شکل گرفت، رئیس جمهور گفتم آبراه رو میبندیم، ترامپ اومد گفتش یه جوری ادبت میکنم که تا حالا کسی تو تاریخ اینجوری ادب نکرده باشن، یه نیروی نظامی ما اومد جوابشو داد. آقای سلیمانی اومد چی گفت؟ گفت در شأن رئیس جمهور ما جوابتو رو بده، تو قد و قواره نیروی مسلح ما هم نیست جوابتو رو بده، جوابتو رو من میدم. وقتی جواب قاطعی داد، معنیدار جوابشو داد، گفت کجا بودید وقتی نماینده فرمانده آمریکایی اومده تو عراق، اومد منو دید، گریه زاری میکرد، منت میکشید، گفت تو رو خدا تو به این عراقی بگو ما رو نکشن. یعنی چی؟ یعنی من بگم نمیکشن، بلابد من بگم بکشنم میکشن دیگه. وقتی آمارای دقیق داد که شما برای سربازاتون پوشک بزرگسالان میگرفتید میبردید. اینا رو به ما که نگو که. فرداش وزیر دفاعش بیانیه داد گفت ما با شما نبودیم، وزیر دفاع آمریکا. من با خودم گفتم این ترامپ بعید نیست اولو شده برای اینکه زایه نشه یه ترقه یه جا در کنه، باور کن. گفتم بله شده تو خلیج فارس این ناواش 4 تا تیر ترقه در کنید، شلیک علکی به یکی از این قایقای مثلا ما بکنن، جرأت نکردن. ما نسبت به 5 سال پیش 6 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیستیم به لحاظ دسترسی های نظامیمون. لازم نیست ما اصلا با اینا بجنگیم. ما آدمایی داریم با اینا میجنگن. 3 تا آبراه بزرگ دنیا رو الان ما میتونیم ببندیم. تنگه هرمز، باب المندب، کانال سوئز. بله ما حتی کانال سوئز هم دسترسی داریم. اراده نکردیم، اراده کنیم اگه اون روزی که جنگ بخواد بشه دیگه جنگ دیگه، گفت دیگه که برای من نمیجوشه، هرچی میخواد توش بجوشه. این امنیت رو کی برای تو آورده؟ همین بخش نظامی کارآمد تو با بودجه بسیار کم. اینا حواسمون هست؟ 12 میلیارد دلار رو که بودجه نظامی ما با دلار 3700 بوده، بهتون بگم با دلار 3700 12 میلیارد دلار میشه چقدر؟ میشه 40-50 ها؟ ضرب کنی ببین چقدر میشه؟ 50,000 میلیارد تومان میشه دیگه. شما یه رقم تو مؤسسه توی اون ماجرای فرهنگیان، ذخیره فرهنگیان 15,000 میلیارد تومان رفت که یک سوم بودجه نظامی، یک سوم بودجه نظامی کشور. بی ارزگی های جاهای دیگر گردنه از قضا بخش کارآمد نظامی. ما چقدر مگه خرج کردیم تو منطقه؟ هرچی هم خرج کردیم، عرض کردم نوع خرج کردی که دوباره پولش داخل به گردش در اومده، تولید شغل کرده، پولو داده، اون با دوباره خرج کرده. ها ما که خرید نظامی انجام نمیدیم که. مگه عربستان سعودی، مگه ترکیه ایم که بینو خرید نظامی انجام؟ ما عموم اون چیزی که لازم داریم داریم میسازیم. یک بحثایی شده سر این که بخوایم اخیراً چند تا هواپیما از روسیه بخریم، چون هواپیمامون قدیمی شده، کشور دیگه هم اون هواپیما نمیدن. یه بحثایی شده اینو الان ما قطعیتی ظاهرن پیدا نکرد که هر کشوری باید هواپیمای بالاخره آماده داشته باشه دیگه، از مرزات دفاع کنن. وقتی ریگی هواپیمای مسافربری از یکی از این کشورهای عربی داشت میرفت سمت تاجیکستان و قزاقستان و کجا داشت میرفت، اونجا چجوری هواپیماشو نشون دید؟ جنگنده بلند شدن کنارش دیگه. لازم داری در لزومش که دیگه شکی نیست، بحثی نیست. اما با این وجود رهبر انقلاب خوبه بدونید تأکیدش میدونید رو چی بوده؟ روی این بوده که ما توی بحثای نظامیمون دقت کنید، تو بخش هوایی تمرکزمون رو بذاریم رو چی؟ روی پهباد و موشک که حتی خلبان هم نمیخواد. با این وجود شما همین چند وقت پیش دید ما جنگنده ایرانی رو آمدن رو نمایی کرد، جنگنده کوثر. کدوم یکی از این کشورها میتونه جنگنده تولید کنه تو این کشور خاورمیانه برای خودش؟ خب جنگنده کوثر تو داخل تولید شده، یعنی پولش رفته تو همین کشور بین مردم پخش شده. مشکل ما اینا نیست، مشکل ما 12 میلیارد دلاریه تا 20 میلیارد دلاری که هر سال داره قاچاق کالا میشه. حداقل به اندازه یه بودجه نظامی هر سال داره قاچاق کالا میشه. پس درد اینا نیست، مزخرف تحویل مردم ندید. حتی اقتصادی هم میصرفید شما در سوریه و عراق باشید. ما هر چقدر پول خرج کردیم تو عراق گرفتیم، ما این حرفا چیه میزنن بعضیا؟ اصلا تمام کشورهایی که متوسط به بالا قوت دارن، قدرت دارن، تو کشورهای دیگه حضور دارن. بابت یه دلاری هم که خرج میکنن، اگه تو تجارت 2 دلار گیرت میاد، اینجا 10 دلار گیرت میاد. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ما همین الان پارسال 7 میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم. برای چیه؟ به خاطر اینکه اونا باید اتفاق بیفته. میگه ما نجاتتون دادیم، ما یه موجب نفوذ میشه. که قبل از خدمت شما عرض کنم، برآورده ها اینه که تو این سال، تو این پیش رو، ایام پیش رو، تا 10-12 میلیارد دلار هم بره بالا. اصلا تو عراق چیزی تولید نمیشه، هر چی میریم اونجا یا ایرانی یا ترکیه. مسئولین اقتصادی و سیاسی ترکیه انقدر ارزه دارن، کشوری که اذیتش کردن میرن رایزنی میکنن صادرات باشه انجام میدن.
مسئول سیاسی اقتصادی من ارزه ندارن. کشوری که نیروهای نظامی ما رفتن کار تمام کردن، یه سیاسی نیست درست حسابی بتونه بره اونجا قرارداد ببنده. این مشکل نظامی است، مشکل سیاسی است. مسئول نظامی نمیتونه بره اونجا قرارداد به کارخونه ببنده که کارش این نیست. این مشکل اینه. یا للعجب به این انصاف، یا للعجب به این منطق، یا للعجب به این سطح فهم و شعور. اینا رو به سنگ بگی تکون میخوره. و چه کنیم، بعضی از سنگ هم کمترن. بابا تو دین نداری، عقل نداری، شعور نداری، سیاست نمیفهمی، امنیت با وطنه که دوست داشته باش. کشور دیگه دوست داری، تیم ملی تو دوست داری پیروز بشه، میری خیابون، همون حس، همون حس رو داشته باش که اگه نمی بودن اینا اینجا رو مثل زامبیا صاف کرده بودن، همون کاری که با سوریه کردن، همون کاری که با عراق کردن، همون کاری که با لیبی کردن، با خاک یکسان میکردن، چیز میذاشتن. شما که دلت بر هخامنشیان میسوزه، دلت بر آریایی ها میسوزه، دلت بر کوروش تنگ شده، هیچ اشکالی نداره، همین حس تو دلت نگه دار. اما عزیزم بدون، برو عراق رو نگاه کن، سوریه رو نگاه کن، اینا پاشون رسید تو موزه ها چی کار کردن. اون کوچیکاشو که میتونستن همه رو فرستادن اون طرف، پول گرفتاش در عوض اسلحه اشیاء عتیقه میداد. گنده‌هاش که نتونستن ببرن، گفتن بوت همونجا خراب کردن. ندیدی فیلماشو؟ ورزشگاه‌ها رو خراب کردن، با خاک یکسان کردن، میگفتن این شرک فوتبال. یه دیگه جمعشن فوتبال نگاه کنن، شرکه. ورزشگاه‌ها رو با خاک یکسان کردن. دیروز رو ببین ورزشگاهشو چیکار کردن؟ مواد منفجره چیدن توش. یه پهبادی رفت از بالای ماده منفجره انداخت، با خاک یکسانش کردن. ورزشگاه دیروز رو. برید نگاه بکنید. بعد فوتبالیست ما اومده میگه ای کاش به جای هزینه هایی که در سوریه و عراق میکردیم در ایران ورزشگاه میساختیم. گوگوری نگوری، من به تو چی بگم با این سطح فهم و شعور استدلالت؟ چی داری میگی؟ ما هم فوتبال دوست داریم والا. حالا متاسفانه خوشبختانه من خودم پرسپولیسی هم. ما هر جا باعث شده غرور ملی تقویت بشه مخلص فوتبالیستامون هم بودیم. هیچ وقت اون بازی فوتبال با آمریکامون رو فراموش نمی‌کنیم. این بازی جام جهانی که مردونه جنگیدن همه قدردان بودن، کی قدردان نبود؟ با اینکه باختیم، با اینکه نرفتیم بالا، اما همه مردم قدردان بودن، گفتن آقا غرور ملی ما رو احیا کرد. اما این دلیل نمیشه که چون تو حالا خوب فوتبال بازی میکردی یه زمانی، الان هم که فوتبال بازی نمیکنی، خب بیای راجع به امنیت و شرف و ناموس و شهدای یه کشوری بیای حرف بزنی. این انصاف خدا وکیلی. همین حرف راجع به خانواده خود شما تک تکتون بزنن ناراحت نمیشید؟ پسر از دست بدی جوونت پرپر بشه، بعد بیای ببینی که قهرمان ملی تو داره یه همچین تیکه‌ای رو به بچه شهیده، جیگرت نمی‌سوزه؟ این سطح این دین ندارید، نداشته باشید. من یه عکس دیدم، شما دخترت هم تو رو بغل کرده این طرف، هم سگش رو این طرف بغل کرده. یعنی اون که یه عکس با حالا اون سگش هم دوست داشته، با پدرش هم عکس گرفته. یه عکس دیگه هم دیدم بچه شهید مدافع حرم، دختر بچه دلش برای باباش تنگ شده، رفته رو سنگ قبر درست کشته، سنگ قبر رو اینجوری بغل کرده. خب اگه اون نمی بود که چیزی نمیذاشتن از دخترتو بمونه، از هیچ کدوممون نمیذاشتن بمونه. چرا مسئله با هم قاطی میکنی؟ بودجه عمرانی تو برو از رئیس جمهورت بخوا، برو از مجلست بخوا. چی کار داری با اون رزمنده که داری میجنگه پروفسور؟ از وزیر ورزش و جوانانت بخوا. ما گفتیم مطالبه نکن، برو مطالبه کن. ما از خدامونه تو هر شهری 10 تا ورزشگاه باشه، بچه‌ها برن ورزش کنن، معتاد نشن، وقتشونو برن اونجا بگذرونن. حکایت حکایت همون یارو دیگه گفت چی؟ گفت بیا بریم در خونه رو بفروشیم چیز بخوریم. چرا در خونه رو نمیکنیم بفروشیم، به جاش یه گل خونه بزنیم تو خونه؟ برای اینکه دزده میاد خودتو خونه تو با هم میبره. چرا نمیفهمیم؟ یا نمیخوایم بفهمیم، یا به خاطر یه سری جناهای سیاسی و بازیهای سیاسی بغض جلو چشامونو میگیره. آقا جان اون یارو پسر سلطنت طلبه به اهل بیت داره توهین میکنه تو کلیپاش، به اهل بیت داره توهین میکنه، محکم از مدافعان حرم داره دفاع میکنه، آدم گیج میشه. میگه چرا اینجوریه؟ میگه من حرم و دفاع حرم و اینا رو قبولم، اما اینا کسایی هن که بعد از 2500 سال دوباره ما رو رسونن به آبهای آزاد مدیترانه، به دریای مدیترانه. بعد از هخامنشیان و یه برهه بعدش هم صورتهای گره که ما نتونستیم اون زمانه ساسانیان اشکانیان فرصتهای پیش اومد، یه دوباره ما رو رسونن. انقدر مدیترانه میارزد که روسیه بابت حضور در کنار مدیترانه یعنی در سوریه با آمریکا سرشاخ شده. الان نمیدونی تحریم‌ها روسیه هم شروع شده دیگه، اینقدر حضور در کنار مدیترانه میارزه. بعد این بچه ها با کمترین هزینه شرط بر تو فراهم کردن، میگه برگرد، من مشکوکم، تو یا آدم اونایی یا چون نمیفهمی توسط اونوری داری تغذیه میشی، یا آتویی ازت دارن مطلب بد میدن میگن اینا رو پخش کن، معنی دیگه نداره، یا نمیفهمی. اینو من جواب بدم، من استدلال دارم میارم، منطق دارم صحبت میکنم. به خدا زشت دادم این حرفا رو بزنه، این استدلالا رو نباید بزنه. ما همین که بگیم آقا یکی از ما کمک خواست رفتیم بس، ما شیعه امیرالمومنینیم، شیعه علی همین که این نفر بهش رجوع کنه ازش کمک بخواد، شیعه علی حیا داره، شیعه علی شجاعه، شیعه علی با مرامه. امیرالمومنین ما کسیه که او عمرو بن عبدود میخواست راحتش کنه که زجر نکشه، آب دهان انداخت تو صورتش حضرت برای اینکه کسی تصور نکنه به خاطر عصبانیت علی یکی رو کشته، رفت یه دوری زد. خواهر عمرو بن عبدود تاریخ اهل سنت نوشته، میگه وقتی اومد بالا سر جنازه برادرش گریه زاری کنه مرثیه کنه، گفت قاتل این کسی که اینو کشته خیلی مرد بوده، مسلمی کردن، تیکه تیکه میکردن، لباس نظامی طرف رو میبردن. لباس نظامی طرف یعنی یه چیز خیلی ارزشمند دیگه، اون زرهی که تو تن جا افتاده قشنگ دیگه، اون شمشیری که شمشیری پهلوانی مثل عمرو بن عبدود بوده. امیرالمومنین دست نزد، برهنش نکرد. خب اگه یه نفر امیرالمومنین میفهمید که اصلا این شبهات براش پیش نمیومد. امیرالمومنین وقتی قضا میبرد در کوچه در خونه ها میپرسید علی رو قبول داری یا علی رو قبول نداری، مثل باران بر کویر و چمنزار یکسان میبارید، کاری نداشت. جز پس از شهادتش نفهمیدن اون کسی که داشته کمک میکرد امیرالمومنین بوده، کیسه رو میذاشت میرفت. این شیعه علیه، این جوان مرد. فرهنگ ایرانی ما فرهنگ جوان مردیه، فرهنگ کسایی که تختی توش، ما عاشق ورزشکارمون مثل تختی. تختی از عبدالله موحد کمتر مدال گرفت، درست یا نه؟ مقاماش هم از عبدالله موحد کمتر بود. چرا تختی جاودانه شده پس؟ چرا تختی تو هر شهری ورزشگاه به اسمشه؟ با این که گفتن خودکشی کرده، اما مردم نمیتونستن و قبول نداشتن و نبود هم که تختی خودکشی کنه. تختی بچه مسلمون بود، تختی تو زلزله بود، این زهره بود، کجا بود؟ این لباسش رو برداشت اومد رفت چرخید پول جمع کرد برای زلزله زده. تختی تمام قد خم میشد برای جلو مادر خمیدش، خم میشد پاشو میبوسید. فرهنگ پهلوانی مردم رو دوست دارن، عاشقشن، هنوزم آقام تختی آقام تختی میکنن، آقا تختی آقا تختی. هنوز خدا شده من بعضی از مغازه‌ها جایی مختلف میرم میام عکس تختی رو دیوارشون. خب ورزشکار بوده، ورزشکار به چه قیمتی؟ ورزشکار ملیه. علی دایی بلند شد رفت توی کرمانشاه کمک کرد، جام جهانی هم دعوتش کردن، بقیه پیچ سری رفتن. دیدی؟ گفت وایستادم اینجا برم کار قولایی که دادم تموم بکنم. دمش گرم. ولو به لحاظ سیاسی هم حالا مثلا با یه عده یا با من نوعی با هر کسی دیگه اختلاف نظر سیاسی هم داشته باشه، دمش گرم، کار قشنگه. حرف حساب سر جای خودش، حرف اشتباه سر جای خودش. اینا ارزشمنده. همین ورزشگاهی هم که بعضن حرفای ناسواب بعضن میزنن، اونم به خاطر بی‌سوادیشون تو حوزه امنیتی و سیاسیه، و بعضن مرضهایی که تو حوزه انقلاب دارن نمیخوان واقعیت رو بگن، میخوان مرض بریزن. جایی که کارو خوب میکنن ما میگیم کارو خوب کردی. دلیل نمیشه چون مردم تو امضا بگیرن تو دیگه مثلا بیای متخصص مثلا چی باشی که؟ ما نمیگیم تو حق نداری حرف سیاسی بزنی، تو حق داری حرف سیاسی بزنی. سیاست ما عین دیانت ماست، کسی حرفو نمیزنه. منتها میگیم با امنیت ملی بازی نکن. الان شورای عالی امنیت ملی گفته صحبت در مورد کرسنت ممنوعه. یک خیانت بزرگی در کشور ما انجام شده با عنوان کرسنت، ماها اجازه نداریم حرف بزنیم. حرف بزنیم فردا میبرن اون دادگاه. در زمان وزارت نفتی همین آقای زنگنه دفعه قبل که وزیر بودی همش اتفاق افتاد، حق نداره حرف بزنه. این آقای رسایی میگفت که میگفت بهزه ما نفهمیدیم بابک زنجانی یا بیژن زنگنه است. تیکش انداخت دیگه. من نمیگم اون گفته، من چه بزن رو ببرنش. متوجه چی میگم؟ شورا میگه در مورد این امنیت کشور رو به خطر میندازه، نباید حرف بزنی. بعد تو بیای عراق و سوریه و مدافع حرم و بالا و پایین و یکی کنی. این پس ما بخش نظامی، ما بخشی که تو منطقه است کامل داره. آقا ما 30 سال پیش ما داشتیم تو خوزستان می جنگیدیم تا 67 الی 97، درسته؟ داشتیم تو خوزستان می جنگیدیم. 30 سال گذشته الان تو مرزهای رژیم صهیونیستی داریم می جنگیم. این رشد نیست، این پیشرفت نیست. عراقی که داشتیم باش می جنگیدیم الان همراه ما شده. کشور بعدی سوریه با ماست الان. یعنی ما زمینی وسط شدیم تا مدیترانه. چرا الان برید نگاه بکن، چرا آمریکا گیر داده تو اون وسط بر رو بیابون تو تنف فقط حضور داشته باشه؟ منطقه‌ای که شاهراه تجاری عراق به سوریه از بیابونه تنف رد میشه، عمدن رفته همونجا قرار گرفته که میخواد راه زمینی، یکی حداقل از راه زمینی ایران با اون منطقه رو قطع کنه. اینقدر براشون مهمه. از کجا اومده؟ از هزاران کیلومتر اومدتر اومده تو بیابون، سربازش تو بیابون برهوت محض تنف. برید سرچ کنید تو اینترنت. نگه داشته برای چی؟ به خاطر منافع ملیش. قدین نداری منافع ملی تو بفهم که. شما میدونی یه گروهی بیخ گوشه یه کشوری داشته باشه که دست دست با خطا کنه اون بزندشون چقدر میارزه؟ آدم میدونی چقدر میارزه؟ اسلحه به درد نمیخوره خیلی. آدم تو بری یه ناو بخری 1 میلیارد دلار که 100 سال سیابت نمیفروشن، 100 سال سیابت نمیفروشن یه ناو. تازه بخری از اون ور دنیا با یه دکمه میزنش، موشک و شلیک میکنه صاف میخوره تو کله ناوت، نمیفهمی کجا خورد. 1 میلیارد دلار پرید رفت. اما 10,000 تا رزمنده نیروی حزب الله لبنان چجوری میخوام بزنم؟ تونستم بزنم تو سوریه؟ هزینه کدوم بیشتره؟ ناوه. خیلی بیشتره، قابل مقایسه نیست اصلا. ما متوجه این داریم چی کار میکنیم؟ بعد اینم ایران به شما بگم، ایرانی الان فکر میکنم مثلا کل خرجای حزب الله لبنان ایران داریم، یعنی توهمات بیاد بیرون، خرجای فلسطین ایران داریم، از این توهمات بیاد بیرون. ما فقط به بخشای از گروه مقاومت توی نوار غزه کمک میکنیم. کمک های عربستان سعودی به فلسطین شاید 50 برابر ما باشه. منتها او به کجا کمک میکنه؟ به محمود عباس، به جنبش فتح که دوست داره زودتر با اسرائیل ببنده، زده ایرانه. عمدن داره همین الان عربستان رفته به بشار اسد گفته ایران از سوریه ببر بیرون، این اول برات میسازمش. شما بودی قبول میکردی یا نمیکردی؟ میکردی دیگه، میگفتی خرم کپل گذشته، تروریست‌ها رو جلو گرفتیم، حالا به ایران میگیم برو بیرون. میدونی که ما چون با دعوت رسمی سوریه رفتیم، با دعوت رسمیشون هم باید چی؟ بیایم بیرون. چرا جواب داد نه؟ چون مردونگی ازت دید. خیلی حرفها گفته این اولش میسازیم، تمام هزینه ها رو میدیم. این همین حرف رو به کشورهای دیگه هم زدن. با حیدر العبادی، حیدر العبادی نخست وزیر عراق 6 و 8 میزنه بدونید. این یه خونه داره لندن 1000 متر، اصلا از انگلیس آوردنش، تعطوش هم انگلیسیه، انگلیس رفت آمد زیاد داشته، خونه داشته اونجا. بعد خدمت شما عرض بکنم که رفتن آوردنش، چون نوری مالکی به ایران نزدیکتر بود، جرزنی کردن، با اینکه اونا رأی آوردن گفتن حیدر علبادی باید چیز بشه. اینم دوست داره هر از چنگو یه دونه به نل بزنه، به میخ بزنه، بلند شده رو رفت. همین سر ماجرای قطعی برق بود پیش اومد، سری رفت با عربستان قرارداد بست، گفتش که عزمت ما از عربستان نه برق وارد. عربستان گفت برق و تضمینی بهت میدم که قطع نشه، ارزونتر از ایران هم میدم. چرا؟ دنبال منافع ملیشه، برای اینکه میخواد عراق حواسش جمع باشه که یه وقت جلو عربستان شیطونی نکنه و اینه برق و قطع میکنه ها. تا قبلش این حواسش به این بر بود. سر ماجرای قطعی برق و تابستون چی شد؟ آی دارن برقو میدن به عراق، آی نمیدونم فلان، خب پولشو داره میگیره اگه میده. همه اینا حساب میشه، نترس، همه اینا حساب. شاید مثلا یه سال نده، اما یه سال یه جا صاف میکنن، جای دیگه صاف میکنن، سواب میکنی، جای تو نفت میفروشه، پولش تو میگیری، اون نفت اون میده پولش تو میگیری. خیلی کارها. ببین یک جنجالی درست کردن، خب چی شد؟ یکی از گزاره‌های قدرت ملی مون رو تو عراق دست دادیم. کی مسبب بشه؟ الان شما دیدید اروپایی ها مثلا آلمان ها روس ها زیاد درگیر نمیشن به خاطر زمستون هاشونه. گازشون از کجا میان؟ روسیه. روسیه هم یه دعوا همیشه با اوکراین قبل زمستون، همیشه دقت میکنید عمدتا هر سال اینجوری هست، 15 روز 20 روز مونده به فصل سرما یه دعوا سوری با اوکراین جور میکنه سر قیمت گاز. بعد اوکراین میگه حالا که من... اوکراین میگه چون لولاد اینجا داره رد میشه بابت هر مثلا چیزی اینقدر من میخوام. بعد میگه نه تو زیاد میخوای، اینجوری اوکراین شیرو میبنده دو سه روز. آلمان اونجا به غلط کردن میفته، میاد شروع کردن رایزنی کردن. باشه آقا ما با تفاوت من میدم با اوکراین، بس کن جون مادرت. این عزیز من اینا مایه تو ببین نگاه کن، یه موقع هستش طرف میگه خب من دیگه از فردا دستمال کاغذی به تو نمیدم، میگه به درک، میریم با آب میشوریم، درست شد؟ یه موقع هست ببین اثرش ثانیه یه، نگاه کن آه تموم. حالا تو دستمال کاغذی قطع کن بره، دستمال کاغذی تو بازار اونه تموم میشه. حالا از دستمال کاغذی چقدر استراتژیکه و نتونه ای یه جای دیگه گیر بیاد. برق و قطع کردی یهوید آنی از کجا میخواد برق تهیه کنه؟ بعد دید چقدر بد شد برای ما، سری جریانهای ضد ایران تو عراق گفتن کار ایران بوده، ریختن شروع کردن این جریان نزدیک به مختزاست شروع کردن به ایران فوش دادن. دوست داری به کشورت فوش بدن نادون؟ یعنی تمام رفتارهای جریان لیبرال و سکولار در کشور ما فقط علیه مملکت بوده، علیه اسلام نه، علیه خود ایران بوده. اصلا گفت دین نداری عقل داشته باش بابا. چقدر از اینها میشه مثال زد؟ یه آب و بس افغانستان با این سد کجکی، بس سیستان و بلوچستانت خوش شد. چرا؟ چون اون موقعی که رضاخان رفت با اینا قرارداد ببنده عاقلانه قرارداد نبست، تمام بندا رو رعایت نکرد، تموش. الان مهاجرت معکوس شکل گرفته، شمال سیستان و سیستان ما خوش شده، همشون دارن کوچ میکنن میرن کجا؟ میرن به استان گلستان، میرن به استان خراسان، یه دمیان تمام عمدتا به استان گلستان. اینا ما حواسمون هست؟ میلیارد میلیارد متر مکعب آب شیرین رودخانه‌های ما داره میریزه تو دریا، میزه تو خلیج فارس، آب کارونه، آب دزه، یا آب شیرین رودخونه دیگه داره میریزه تو دریا، نباید بریزه تو دریا دیگه، درست شد؟ رفت دیگه. همینا رو ما بتونیم درست بکنیم، این همه سد زدیم، کانال‌های انتقال آب بدیم، عراق رو وابسته کنیم به خودمون. جنوب عراق واقعا مشکل آب داره، همون آبی که میخواد بریزه تو دریا رو بدیم ما، نخواستی از آب مردم اهواز بدی. با یه کاری که مردم اهواز خودمون آب ندارن، چه برسه به عراق بری بدی؟ اینا نتیجه چیه؟ بعد این خلأ و باز کی داره تو جبران میکنه؟ بگید. بخش نظامی. قرارگاه خاتم سپاه شروع کرده الان داره خط لوله خرمشهر رو درست میکنه که آب مردم خرمشهر رو حل کنه. بدهیاشم از دولت نمیتونه بگیره. نمیده. اوراق قرضه میده، میگه برو برو دنبالش، 5 سال دیگه بده دنبالش. ستاره خلیج فارس و قرارگاه خاتم میسازه، آقای دکتر روحانی میره قیچیشو میزنه، میگه در بنزین خودکفا شدیم. اون که اون ساخته موارد متعدد، کانالای آبی که الان در کردستان دارن کار میکنن، اون سرچشمه‌های رودخونه زاب، موارد متعدد داره اینجا. بازم این خلاو کی؟ بخش نظامی داره بهش پر میکنه. اون کارش این نیست. اما چه کنه وقتی جای دیگه کاری صورت نمیگیره؟ همش شده دعوا. صبح تا شب میزن تو سر کله هم دیگه. بابا یه سری ساخت و سازها تو داخل که اصلا نیازی به خارج نداره که. تو دولت قبل یه کار درستی که انجام شد ولی انتقاد بهش وارد بشه. بله هست، ما هم انتقاد داریم. من تو سخنرانی معماری اسلامی کلی از انتقاداتو بهش گفتم. بحث مسکن مهر بود. باعث شد چی؟ رونق مسکن باشه. این مسکن مهر که ساخته میشد بنا میرفتن سر 300 تا شغل درگیر میکنه مسکن دیگه. 300 تا شغل درگیر میکنه. من اینا اومدن گفتم مسکن مهر مزخرف است. بعد است وزیر راه اومد گفت بسم الله. بعد یه خوبش رو کرد. ما 5 سالیم چی شده؟ بعد میگم 5 ساله یه مسکن امید گفتن مهر رو بنده امید، چون دولت اون دولت مهر بود، این دولت امید بوده. حالا اسم عوض بشه همه چی حل میشه ان شاء الله. خب بیایید ببینیم 2000 واحد کجا رو کردی؟ شما میساختی دیگه مسکن مهر یه نام کوچیکه. خب تو بیا ما خودم 120 متری به امید خدا پدر تو بیامرزه. عبد و عبیدت هم میشه. غیر اینه کاری داره همت میخواد. هر اداره‌ای رو شما موظف کن به کارمنده خودت باید خونه سازمانی بدی. این همه ادارات شما دیدین، هم سازمان آب نمیدونم برق میبینی، همینجوری بالا با هواپیما نگاه میکنی زمینای خالی عجیب غریب باور کن. بگو همین کارمنده خودت رو تو خونه سازمانی بده، بنده خدا دیگه اجاره نده، حقوقش بمونه پس انداز بتونه بکنه. نیروی مسلح ما چقدر زمین داره؟ تو بحث خونه‌های سازمانی از همه‌شون موفق‌ترن. بازم اینا کار خودشون رو دارن درست انجام میدن. که بازم من میگم کمه. الان شما برو تو هم نوبنیاد رو نگاه کن، ارتش کلی زمین داره. همون اتوبان بابایی رو هر چی به سمت شرق می‌بینی از زمین‌های سپاه. بابا طبق قانون نیروی نظامی رو خطر داره. از شهرها خارج کن، زمیناشو دولت بخره. چیکار کنه؟ بسازه به دست مردم. خود تفکر وجود نداره. تفکر لیبرال میگه چی؟ میگه دولت وظیفه نداره بر مردم خونه بسازه، خودشون باید بسازن. تفکر لیبرال میگه زندگی در تهران را، اینا حرفای آن عزیز از دست رفته است دیگه، میگفت تهران انقدر گرون کنی که تهران خلوت شه. خود نمیدونه تهران خلوت نمیشه، اینجا شلوغ میشه، میزنه پس میزنه میاد اطراف تهران دیگه. الان دیگه خیلی دیگه تهران نمیتونه خونه اجاره کنن واقعا. یهو اجاره خونه دو برابر شده. بابا این آسمون که پول براش نمیفته، بدبخت کارگر کارمند. اینا حساب کرباس چی میگفت؟ شهردارشون میگفت، میگفتن تهرانش گرونش کنید، عدد میگفتن نمیدونم زیر 7 میلیون تومان کسی درآمد داشته باشه در ماه نتونه تهران زندگی کنه. این راه خلوت کردن تهران، راه خلوت کردن تهران این مسخره بازی ها نیست، رنج دادن مردم نیست، دارن ریز ریز مردم میکشن. این رفتارشون راه درست بیرون بردن مردم از تهران آوردن امکانات به اینجور جاهاست. تو امکانات بیا، طرف دیوونه نیست بلند شه بره تو اون دود دم زندگی کنه. چجوری همون تهرانی واسه اشغالشون میان اینجا ها؟ بعد میان باقا اینجا رو بخرن، بعد بچهای همینجا بشن سرایداراشون. تفکر از بیخبر، تفکر اونجا خطر داره که شما گفتید طرف بچه تهران آدم جز غیر تهرانی، بچه شهرستان و شهروند درجه دو و هیچی شبیه آدمیزاد نیست. اینا رو باب کردید. هیچیش، هرچی میخواستم مسخره کنم گفتن شهرستانی دهاتیه. از لباس پوشیدن تا شوخی، شوخی شهرستانی. یعنی چیش؟ ببخشید عذر میخوام از مسخره. میگفتن نمیگفتن؟ تو انتخابات مردم شهرستانی شبیه مردم تهران رأی ندادن. فامیل اون عزیز از دست رفته که یک سیاستمدار معروفی است دوباره، ایشون اومد گفتش که مردم شهرستانا شعور سیاسی مردم تهران ندارن. یعنی تو شعور سیاسی نداری شبیه من رأی ندادی. به خدا این فشار یه نفر داده که دیگه داده بود آسمون و زمین رو به هم می‌دوختن. باید کاری کنیم، باز اون یکی دیگه شون گفت باید یه کاری کنیم این شعور سیاسی از تهران به شهرهای دیگه هم منتقل بشه. یعنی تو زمانی با شعوری که اینه من فکر کنی، وگه نه بی شعوری دیکتاتوری از این باز به خدا این جماعت اگه تو دیکتاتور تا جای گیر آوردی. آقا یکی داری گزارش می‌نویسی، فردا می‌خوای گزارش بدی، منصف باش، ببین حرفم حسابه یا نه. من بعضی وقتا هم تلفن صحبت می‌کنم، یه جوونی زنگ زده داره آه و ناله می‌کنه، یه مادری زنگ زده، یهو میگم ببین عزیزی که داره گوش می‌کنی، ببین اوضاع مملکت، ببین مردم جوونا مشکلاتشون اینه. بنده خودم برای خط میگه چی میگه آقا چی شد؟ میگه نه با تو نیستم. میگه زدی رو آیفون؟ میگم نه با یکی دیگه، با شنوندگان عزیزم. صبحم بعضی موقع کیفم کوک باشه سلام میدم، میگم سلام شنوندگان عزیز، حالتون چطوره؟ مثلا یکی بهم زنگ زده میگه چی میگی؟ میگم هیچی، بذار اونم بندگان خدا مأموران و معذور اینا گوش کنید به دردتون بخوره. برای شنوندگان عزیزم دارم میگم، میخواد بنویسی درست بنویس. اینا بی انصافی به خون شهداست. بابا ما تا موقعی که این نگاه درونزا نداشته باشیم، از درون خودمون رو درست نکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. آمریکا میخواد بر ما دل بسوزونه، بیا 5 سال تمام کارهای مملکت رو توقف کردیم، غیر اینه قفل زدیم همه چی، ببینیم این برجام چی میشه بالاخره. چی شو؟ بعد 5 سال یارو لغز زد اومد بیرون. اومد بیرون گفتش که همینی که هست. به این حکایت رو میدین چیه؟ خیلی جالبه. ما داشتیم لنگ و لغت مینداختیم، مثلا از نظر اونا آمریکا و اروپایی‌ها و اینا همه جمع شدن دستای ما رو نگه داشتن، خب هسته ای نشون. بعد الان آمریکا میدین چیه؟ به اروپا میگه دستای اینا نگه دار، اروپایی‌ها هنوز دستای ما رو نگشتن، آمریکا اومده پامونو بگیره. خیلی جالب. مثلا آمریکا خارج شد از برجام، میگه ما با اروپا برجامو نگه می‌داریم. الان که دیدی یه شرکت‌های هواییشون هم دونه دونه دیگه میگن ما دیگه ایران نمیایم. با تو که اروپایی، 18 میلیون دلار پول دادن. جوکه. این قرارداد چیز چقدر بود؟ جهانبخش چقدر بود؟ 25 میلیارد دلار. یه قرارداد فوتبالیستمون از اون بیشتر بوده. میگن اینا بگیرید فعلا یه خورده از میلیون نه میلیارد. باز دستگاه امنیتی ما انقدر ارزه داشت، دستگاه نظامی امنیتی ما، که یه جاسوس گرفت 1.5 میلیارد دلار. خب ببین نگاه، من دارم مثال عینی رو زمین برات میزنم. بعد چیه؟ ما گفتیم آمریکا رفت، عیبی نداره، ما با اروپا برجامو نگه میداریم. بعد ببین اروپایی هم دارن میرن، ما داریم نگه میداریم. میگه با کی داری نگه؟ ما با خودمون برجامو نگه میداریم. ما برجامو نگه می‌داریم. وقتی صبح و شب کشور شد فقط همین میشه دیگه. وقتی ما اومدیم گفتیم باید برجام جواب بده، بابا لامصب از من شغل نخواد کارم، باید برجام جواب بده که آب خوردن ما حل شود. باید برجام جواب بده تا مشکل آب خوردن ما حل شود. میشه این دیگه. بیا نتانو برجام جواب نمیده، نتانو میگه آقای پارچ آب میشینه پشت میز، میگه آب می‌خوای بدم. دیدی فیلمشو؟ خندید ریش ما. حالا کشوری که رفتی بیخ گوش اسرائیل داره تو دهن اسرائیلیا میزنه، کی تا حالا جرأت کرده اسرائیلو بزنه؟ کی جرأت داره به این یهودیای صهیونیست چپ نگاه بکنه تو دنیا جز ما؟ رئیس جمهور آمریکا جرأت نداره به اینا چیزی بگه. کلینتون یه خورده با اینا بد صحبت کرد، آبرو حیثیت براش نذاشتن. بیل کلینتون شوهر هیلاری ماجره فساد پرونده جنسیش رو رو کردن و بدبختش کردن. جورج بوش یه خورده یه جایی، یه جورج بوش که خودشون بود یه جایی خورده گفتش که آقا شما هم دیگه تانکاتون از کرانه باختری عقب بکشید دیگه. همینو گفت. فرداش جری فالول نامه زد بهش، 1 میلیون امضا شد زیرش. گفتن دفعه بعد رأی نمیدیم. جورج بوش به غلط کردن افتاد. کسی جرأت نداره. یه هنرپیشه سلبریتی، نه از این جقل مقلایی که ما دادیم. مارلین براندو اومد تو تلویزیون گفت هالیوود owned and run by the Jews، هالیوود مال یهودی است و توسط یهودی اداره میشه. بلای سرش آوردن. 24 ساعت بعد اومد گفت من غلط کردم. کی تونست تو دهنی به اسرائیل بزنه جز ما؟ نیروهایی که ما پرورش دادیم، حزب الله، لبنان و حماس و اینا، کی تونست از اینا کشته بگیره جز از ما؟ بعد یک کشوری که اینجوری با اینجوری مضحکه بشه، کی جرأت میکرد با یه ایرانی اینجوری برخورد بکنه که زنای مملکتون رو توی گرجستان لخ کنن از گیت ردشون کنن، تو منا عربستان سعودی اون برخورد بکنه، به دوتا نوجوان ما تجاوز جنسی بشه؟ مگه قرار نبود پاسپورت عزت پیدا بکنه؟ قرار بود یا نبود؟ وعده بود یا نبود؟ مطالبه میکنیم. همش صبح تا شب شده دعوا. اون یکی تو دادگاه پیرنشو در میاره، اون یکی نمیدونم چه وضعشه. با به خدا اون بخشی که بعد منطقه رو مدیریت میکره کارش انجام نده. درست انجام بده، درست انجام بده. هر جور کار سپردن به غیر اونها شما خراب کنید. من دارم این حرفا رو میزنم در حالی که من خودم بچه ارتشی هم. اومده اون آمد نیوز عکس یاسر عرفات گذاشته کنار ما، میگه رایفور شکل اینه، شبیه اینه، بعد چیزه سیغزاده یاسر عرفاته. بعد این فوش وهابی هاست دیگه، وهابی ها به شیعه همیشه میگن سیغزاده، چون میگه که اهل سنت و وهابی، حالا برادر اهل سنت به کنار، وهابی ها سیغه رو قبول ندارن، هرچند آیه قرآن داره فلان. به خاطر هم شیعه رو میخوان فوش بدن، میگن به جاش چی؟ سیغزاده. یعنی مشخص که اصلا این فوش مال کیه. بعد این چند وقت پیش کمپینی را افتاده بود که پسرت کجاست برای مسئولین، این اومده بود دوباره زده بود پدرت کجاست به من. پدر من سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتش، سرهنگ محمود رایفی پور، بازنشسته لشکر 58 تکاور ذوالفقار، الان تو تهران با توی آژانس با پراید مسافرکشی میکنه. اگه میخوای بگی کجاست بهش، گفتم بهت گفتم جاش کجاست. نه درخواستی از این مردم داشته، نه زار زندگی داره، نه یک بار اومده گفته من رفتم جنگیدم شما چی کار کردید، نه دلار رفته خریده، نه رفته سکه بخره، نه بلد از این کارا. خب صدام ول کرده بود جنگو بابای ما ول نمی‌کرد، تا 60 و 70 لب مرز بود هنوز. والا به خدا 120 روز 103 ماه 4 ماه بعضی موقع نمیومد. بعد جنگ هم که تموم شده بود، چون رکن سه‌ای بود تو ارتش، همش رزم شبانه، کوفت روزانه، مانور این ور اون ور. آمریکا حمله کرده به افغانستان، برو مرزهای شرقی. آمریکا حمله کرده به عراق، شرقو ول کن، پاشو برو مرزهای غربی. آقا این یه عده کربلایی مردم راه افتاده بودن میرفتن کربلا، تازه عراق آزاد شده بود. برو لب مرز مهران اونجا وایسا، تو ارتش اونجا وایسا که ملت نرن و فلان و چیزا. نه که بخوام بگم ما منتی برسه، ما اگر ما هم تحمل کردیم اونها رو، بالاخره سختی به ما هم گذشته، به من خانواده دیگه. خب شما فکر کن، من والدم فکر کنم تا الان 25 تا اسباب کشی داره انجام داده، این شهر به اون شهر. هر روزم یوهی میگفتن آقا ماموریت پاشو برو اونجا، یوهی از این ور ایران پاشو برو اونور ایران. خب دست و پا برای اینا نمونده بندگون خدا، سن و سالی نداره، نمو دست و پا دوغون. برای چی؟ به خاطر ما درست سخته، اما ما میگیم میبینی نداره، این برای کشورمونه، برای دینمونه، برای انقلابمونه. اما شما میبینید دقیقاً مدعیا کیان؟ همونایی که یه چک برای انقلاب نخورد، زیر کولر گازی نشستن، کیفشون رو دارن میکنن، زندگی‌های آنچنانی، خونه‌های بالای اتوبان همت، درست شد؟ ثروت‌های 500 میلیاردی، 1000 میلیاردی که اصلا من نمی‌دونم صفرش چجوری آدم میشموره اینا رو. ما فقط دغدغه آغاز پراچ 38 تومنو، کل دغدغه مالی ما اینه. اونا قیمتای هتلای کجاکو دارن؟ مردم این بودن. اون کسایی که بعد کارشون تو منطقه درست انجام میدادن، درست انجام دادن. بقیه کارشون رو بعد انجام میدن با کسی که کار نداشته باشید. و اینم به شما بگم، این ماجرای داخل حل خواهد شد بعد از این مطالبه جدی که صورت گرفت. والا دیدیم قوه قضاییه تکونای خورده، الحمدلله. تازه نامه نوشتن به رهبری که آقا ما این کارا رو بکنیم، اما حالت خوشه اول دهه 80 به شما نامه نوشت که این کارا رو بکنید، که حالا عیبی نداره، بارک کرد، آروم آروم داره میاد قوه قضاییه. بیا عمو برسون خودتو، برسون به مردم، مردمی که صبح و شب پشت مملکتشون وایستادن، تا انتقاد داشتن، اعتراض داشتن، میذارن دشمن درست استفاده میکنه، نمیادن تو خیابون. طرف میاد به من گفت آقا جان باشه من میدونم، من چه جوری بعد اعتراضمو بگم؟ گفتم این آقایون سازوکاری نذاشتن، نمیدونم
چی بگیم؟ اینقدر شریفن، اینقدر شرافت دارن، میگه باشه. اما الحمدلله در اتفاقاتی میفته. قبه یه سری سیاسیون هم قبه داشتم. رئیس جمهور، معاونی رئیس جمهور، وزیر صدر. قبه اینجور چیزام چی شده؟ شکسته دیگه. دیگه الان مثلا مشایی و بقایی اینا که دارن الان مثلا محاکمه میکنن، اینا دیگه با معاون رئیس جمهور و رئیس دفتر و اینا بودن دیگه. رحیمی که رفت زندان معاون اول بوده دیگه. ها؟ شلا برسه زودتر بیاد به بقیه هم برسه. برسه به داداشا برسه. بعد اینا هم پاسخگو باشن. باید با واقعا پاسخگو باشن مردم. اینقدر من بدم میاد از این که ارزش ببین یه موقعی هست یه نفر با دعوا داره میکنه بهت فوش میده. اینقدر دلت نمیسوزه. اون کسی که روش اونور میکنه جوابتو نمیده. این رو مخ آدمه. یا وای با تو اما تو جامعه این خبر پخش شده که آقای ایکس داداشت مشکل داره. خب بیا جواب بده. چرا مردم آدم حساب نمی کنی؟ چرا شعور مردم آدم حساب نمی کنن اینا؟ به خدا قسم شعبه میشه بیا جواب بدی. اصلا انگار نه انگار نشستن آقا شعبه شد نمیدن پویول و کارلوس پویول رو برداشتن تو برنامه تلویزیون دم جام جهانی نذاشتن بیاد به خاطر اندازه موهاش. خب اولا که مشخص بود چرت و پرت دیگه، از اون موبلندتر ما آورده بودیم، خودمون داریم داخلی اصلا نیاز نیستش، تولید داخل داریم. خب بعد یه نفر 248 ساعت کل بالا و پایین شبکه‌های اجتماعی این حرف بود، حاضر نبود صدا و سیما می بید جواب بده. یعنی آدم حساب نمی‌کنه مخاطبش. مینه با خودشون چی میگن؟ مورد جزئیه. اصلا دامن نزن. دامن نزنی که عمو جان دامن نزنی چیه؟ این الان بالا و پایین شبکه‌های اجتماعی رو گرفته. اومدن به تو میگه که آقا، میگه آقا بحث شده توی برنامه تو تلویزیون، اون یکی برداشته رئیس جمهور قبلی بلند شده رفته تو مجلس فیلم داداشون یکی رو نشون داده، هیچ خبری. بیا جواب بده، بگو آقا این الان این شد، این پرونده تو این مرحله. از قضا تو اگر میخوای درست مقابله بکنی، درست برخورد کنی، درست بله انتقاد از دولت کردیم، انتقاد از قوه قضاییه‌اش هم گوش کنید. ما برای کسی چک سفید امضا نمیدیم. جریان کسی که وطنشو دوست داره، انقلابشو دوست داره، دینشو دوست داره، چپ و راست فارش نیه. هر چی خطا بکنه بابا بیاد یه روشن کنی. والا حضرت موسی میخواست برخورد بکنه با بنی اسرائیل، اول چیکار کرد؟ برادر بیگناه خودشو زیر باد کتک گرفت. پیغمبر خدا یه پیغمبر دیگر رو از راه اومد دیدن گوساله میپسن، شروع که هارون رو زدن. یجر روح ول گرفت و میکشید موهایشو، ریششو گرفت و میکشید سمت خودش. از مدل آیات قرآن میشه فهمید چه جوری میزدش. گفت ولا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، گفت ریشم و ماهی سرم و ول کن بابا، سرم ول کن، ولا تشمت بیال ادا جلو مردم، چه منو میزنی؟ اینو زد تو خونه. مثلا مهمون میاد، این بچه سرتقان، این موشک و ورجک ها میرین خونه رو دارن دیگه خراب میکنن، سر کی داد میزنی؟ بچه خودت. حساب خود از اونا میاد. حضرت موسی آدم میدونه بیگناه، موسی اونجا میزنه و ثواب میکنه، هارون کتک میخوره و ثواب میکنه. تو هم داداش میخوای برخورد بکنی، اولی خود دعاشتو بزن، تو هم ثواب بزن، اونم ثواب کنه بنده خود. فردا می صحبتای ما تیکه تیکهشو میدم بیرون، من میدم میگم تیکهش که دولت تیکه انداختی، فردا دولت چشش سیخ میشه، این تیکهش قوه قضاییه چشش سیخ. الان شروع شده، دمتون گرم، باریکله. دادگاه رو همجا علنی کنید، نترسید. میان چهار تا چرت و پرت میگن، مردم دیگه پوستشون کلفت شده. یه چرت و پرت بیشتر از مناظره ریاست جمهوری خوام بشنون. یا هر چی بوده تاش اونجا شنیدن، یه سرن مردم، خیلی راحت. چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. ما اونا رو دیدیم داداش. بذارید بیان بگن همه چی شفاف بشه. نکته آخرم، ورزم تمام. یه طرحی داره تو مجلس. برده شده، امضاش هم گرفته شده، اینم یه فوریتی بوده چی بوده؟ تر شفافیت آرا نمایندگانه. بنده 5 ساله دارم اینو فریاد میزنم و پیگیری کردم، 2-3 تا طرح داشتم برای اصلاح کشور، داره جواب میده. یکیش این بود، یکم ویسل بلوئر بود که شنیدم هیئت دولت 5% جایزه میذاری برای کسایی که فساد و لو بدن. همین چی شد؟ آره کم گذاشتن. ما میگفتیم 15% بذارید، حالا میخوان 10% هم خودشون بردن، ببین نداره. خب 5% هم خوب، حالا شوخی کردیم ها، اینا ناراحت نشه. سواله؟ ولی کن سوال چی بریم؟ یه سوال ما همینجوری ما خودمون داریم میریم الان اینجا، بعد بریم اوین، بعد اونا رو هم به من میدی، بعد بریم گوانتانامو. 5% هم خوبه. یه مثلا یه کارمند بانک یه دونه وام
خارج از ضوابط قانونیه. 100 میلیاردی که میدن اینا بر 5 درصدش 5 میلیارد گیرش میاد، دیگه کسی نمیتونه فساد کنه. این قانون رو بنده پیشنهاد دادم، اون موقع که قانون پیشنهاد دادم آمد نیوز هم گذاشت پیشنهاد جالب رایفی بود بر مقابله با فساد. خب کار کردیم، قانونش هم ما آماده داریم. من چند وقت پیش من بر رئیس برای دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتم ارائه دادم برای رضایی، گفتم بابا اگه مجلس میتونه این کارو کنه، این دو تا قانون باید تصویب بشه. سه تا تضاد منافع، تعارض منافع هم داریم. مثلا این که تو کشور دیگه نمیذارن یه پزشک بشه وزیر بهداشت، چون میگن به نفع پزشکا رأی میده، همیشه میگن احتمالش وجود داره به نفع پزشکا رأی میده، اینجوری میگن بهتره. نمیذارن. شما تو اروپا به این کشور پیشرفته چند تاشون وزیر بهداشتشون پزشکن، میگن این کارو نکنید، اصلا از بیخ جلوی فسادو بگیرید. نمیگیم الان اگه این باشه الزاما فاسده، نه، اما احتمال فساد هست. خب این چند تا قانونه، 4-5 تا قانون اینجوری دو تا الان این قانون شفافیت، اینو میگم که کلیپ بشه سریعتر کات کنن بذارن تو اینترنت، اینو حتما این نمایندتون رو زنگ بزنید باش تماس بگیرید، بگید که نظر در مورد این قانون چیه، نظرشو بگیرید پخش کنید، صوتش ازش بپرسید، بگو صدا تو دارم ضبط میکنم. یک، این که قراره نماینده ها از آرایشون شفاف بشه، ما بفهمیم به کی گفتن آره، به چی گفتن نه. چقدر خوبه این، باعث میشه اینا مسئولیت پذیر بشن در مقابل اروپا. بعضا شما دیدی که مثلا 50 نفر 60 نفر 70 نفر تو مجلس رو رأی‌گیری شرکت نمیکنن اصلا. بابا این ما بهش رأی دادیم نماینده ما باشه، اینا رو مسئولیت پذیر میکنه. دو، همین رأی‌گیری برای همین قانون شفاف برگزار بشه، ببینیم چه کسایی به همین قانون. الان بنده یه دونه توییت زدم 29 نفر امضا کردن، امروز رسیده به 88 نفر. از همین پامنبری خودم خواستم تو کشور، گفتم نه نماینده تونتون رفتن انقدر مورد مطالبه قرار گرفتن اونجا رو امضا کردن، در حالی که 15 تا امضا کافیه برای یه طرح، اما برای اینکه مورد اتهام قرار نگیرن رفتن کاغذ رو گرفتن آدو بدیم ما امضا بزنیم تنگش، شده 88 امضا. اما ما مطمئن نیستیم کسایی که اینجا امضا زدن اونجا رأی بدن. این خطره، این علنی بشه همین رأی. از نمایندتون بپرسید بگی ها راضی هستی، حاضر هستی این رأی گیری علنی باشه یا نه، هر چی گفتو پخش کنید، حداقل هیچی که نباشه برای سایت ما مساف، برای کانال مساف بفرستید، تو تلگرام، تلگرام بله چه میدونم 20 همه اینا ما داریم، سروش اینجور چیزا بفرستید، ما تمام اینا رو لیست میکنیم میذاریم کنار هم دیگه. این عدد از یه تعدادی بگذره یعنی چی؟ یعنی طبعا دیگه رأی بردی، یه خود نماینده مجلس میدونه. اون موقع ما میفهمیم که بابا با یه مش منافق طرفین، یه نفر انسانایی که شریفن و عزیزن، که اون تو کلی آدم شریف و عزیزم هست، شاید یکی دو تا آدم نخاله داریم، بیان اینا تفکیک کنه که دو تا نخاله رو ماها از این بعد بتونیم بشناسیم. اینو پیگیر باشید، متوجه شدید؟ یعنی تماس با دفترش بگید، بگید آقا سریعا اعلامیه بده تو سایت، تو سایتش گذاش انتشار بدید، شما بذارید تو اینستاگرام، بذارید تو توییتر، به نام چی؟ شفافیت آراء نمایندگان با این هشتگ و اسم شهر، شفافیت آراء نمایندگان تهران، شفافیت آراء نمایندگان شهریار، شفافیت آراء نمایندگان اصفهان، شفافیت آراء نمایندگان تبریز، بذارید که بشه سرچ کرد مردم ببینن. ترجیحاً یه چیزی باشه که مال دفترش باشه یا صداشه، یا مثلا بعضی الان اومدن اس ام اس دادن به نمایندشون جواب داده، اسکرین شات گرفتن گذاشتن، درست شده شماره بنده خدا رو نسوزونید بیچاره بشه، البته شماره‌شون تو اینت بخشه همش، اما میگم مثلا که آقای نماینده فلانی اعلام کرد، اینا کار ما رو درست میکنه. بعد این مجلس دیگه اون موقع طرحهای خوب بره مجبورن رأی بدن، مجبورن رأی. وقتی قانون درست شد دیگه حل. الان ما مثلا 4 بار وزیر رام رفته استیضاح بشه، هر دفعه جون سالم به در میبره. خب اونا کیان؟ هی میرن گیر میدن به این، اگه گیر داره خب استیضاحش کنید، اگه نه خود 3-4 بار خیلی زیاده، نکنه خدای نکره شبهه تو ذهن آدم میاد، نکنه اون وسط مگه آقا این حرف از این وحشتناکه. وزیر رفاهو داشتن استیضاح میکنن چی گفت؟ گفت به من گفتن 500 میلیون پول بده تا استیضاحت نکنیم. نماینده ها عکسشو گفتن، گفتن این آقا به ما گفته بیاید 500 تومن بهتون بدم من استیضاح نکنیم. بالاخره یه پدر سوخته داره دروغ میگه، ما میخوایم بدونیم اون کیه، و حتما اون کس پدر سوخته است که داره دروغ میگه، ما کسی متهم نمی کنیم. یکی اینا الان داره دروغ میگه، چرا شفاف نمیشه؟ چرا پمپاژ شبهه تو ذهن مردم؟ به خدا مدعی العموم باید وارد بشه سر این ماجرا، باید هر دو تای اینا رو بخواد بگه شما ذهن مدعی العموم یعنی چی؟ یعنی تو عموم مردم اومدی تشویش از هان عمومی کردی. بابا اینا خواستهای مردم، خواستهای رهبر این مملکته، خواستهای والا به خدا خونه 230,000 تا شهیدم همینا رو میخوان. یه صلوات نت بفرستم. این که آیت الله خامنه‌ای فرمودن به خواست خداوند تا 25 سال دیگه اسرائیل وجود نخواهد داشت، توضیح دادین از این طرف ایشان ولی معصوم نیستن که سخنشون مورد صد. ببینید اولا بله ما که نگفتیم هیچ کس دعای اسمت نداره، نه در مورد ایشون نه در مورد امام خمینی، نه معصوم مشخص جایگاهش چیه. عنایت بفهمید ایشون بر مبنای تحلیل‌های سیاسی و امنیتی و اوضاع رژیم صهیونیست داره میگن. بنده‌ام به عنوان یه اسرائیل شناس اینو تایید می‌کنم، اوضاع رژیم صهیونیست اصلا خوب نیست، دوچار پدیده مهاجرت معکوس شده. یعنی این کلی یه زمانی زور میزد همه یهودی ها رو جمع کنه تو اسرائیل، الان نتونسته که هیچ. شارون میگفت تا 2020 بگم تا 2020 بعد تمام یهودی ها رو دیگه ما تقریبا جمع کرده باشیم. نه تنها نتونستن، برعکسش هم شکل گرفت. متوجه شدی؟ برای اینکه قصر در بره همیشه مردم منطقه رو درگیر یه کار دیگه میکنه که بتونه وقت بخره، داره وقت میخره. بعد در ضمن این در پاسخ به اسرائیل بود، اسرائیل شرور گفتن در مورد ایران، در مورد 25 سال دیگه ایران، رهبر انقلاب پاسخ داد که اصلا تو 25 سال دیگه نیستی که بخوای راجع به چیزا حرف بزنی. تو اینه آیا این ربطی به ظهور دارد؟ نمیدونم چی، نه الزاما. از نشانهای ظهور چند نشانه باقی مانده؟ ببین ما یه سری علائم غیر حتمی داریم، یه سری علائم حتمی داریم. علائم غیر حتمی در مجموع یک فضایی رو برای شما روشن میکنه. مثلا میگه زنا مثل مردا میشن، مردا مثل زنا میشن، تیپاشون رو میگه. آقا نزول تو جامعه و ربا تو جامعه ظاهر میشه. نمیدونم مثلا زنها سوار زین میشن، زینها میشن، حالا این زین میتونه موتور باشه، زین اسب باشه، هر چیز دیگه. یه سری چیزا گفتن اینجوری که نمیدونم مردم درخت زیاد میکنن، کثرت الاشجار و قلت الثمار، اما درخت میوه نمیکنن. تو همین شهرهای ما بچرخی یه دونه درخت میوه نمیبینی. خب اینا خیلیاش محقق شده. در مجموع فضای داره میگه که فضای آلوده‌ایه، حرمت‌ها از بین میره، اینها عموما محقق شده دیگه. بعد اینم به شما میگه اما حتمی ها 5 تاست، اونا هیچ کدوم تا الان نیومده. کشته شدن نفس زکیه است، صیحه آسمانیه، خسف در بیداء، بگید خروج سفیانیه، خروج یمانیه. این 5 تا سید یمان. خب این 5 تا علائم حتمی که حالا وقتش نیست بخوام سخنرانی موضوعش نشانه زور نیستش. یه بحثی هم داریم که ما تو بحث نشانه زور ممکنه بدعا صورت بگیره. بدعا یعنی که خدا مثلا یه چیزو بزنه زیرش. یعنی از بیخ اون نباشه دیگه. برای چی؟ به خاطر اینکه همینطور که تو نشانه های زور داری میخونی، دشمنت هم چیه؟ داره میخونه دیگه. از کجا معلوم اون رو اینا تدبیر نکنه؟ خدا یه جایی یه کارایی میکنه که فهم مؤمنین ازش سر در میارن. متوجه شدی؟ دلایل و فلسفه‌های زیادی میتونه بدعا داشته باشه. یکی دیگه‌ش اصلا آزمایش خود مؤمنینه که بفهم مؤمنین فقط دل به 4 تا نشانه خوش کردن یا با عمق دل و جان و تعمق عقلانی ظهور رو فهمیدن و نیاز به اون زمان رو فهمیدن. مثالی برای شما بزنم، این که یکی از مسئولین ما گفت ما تو سوریه نباید حاضر بشیم چون این نبرد قرقیسیاست. در نبرد قرقیسیا تو روایت داریم، در نبرد قرقیسیا امام صادق علیه السلام ظاهرا امام صادق میفرماد که شما وارد جنگ نشید، شما شیعه دشمنان شیعه به جون هم میفتن. این آدم میگفت جنگ سوریه نبرد قرقیسیاست. اگه ما به حرف این آدم گوش کرده بودیم الان بدبخت بودیم. مسئول بود یه روزی سابق امنیتی داشته، یک روحانی که یه روزی سابق امنیتی هم داشته. خب این خیلی خطرناک بود، در حالی که اصلا قرقیسیا هم حتی نمیخورد. قرقیسیا منطقهش مشخصه، شهر قرقیسیا یک منطقه محدوده، همین الان با گوگل ارث بزنید میاد. خب میخوام بگم نشونه ها بعضا تعویل پذیره. یه مثال برای شما بزنم، مثلا میگه که برادر علامه حلی میگفتش که آقا نشونه زور محقق شده، اسب زوریم. که زمان علامه حلی کی بوده؟ صده ها پیش. چرا؟ میگه مثلا نشونه های زور اینه که آب فرات میاد تو خونه ها. اون زمان برداشتن از آب فرات یه جوبایی کنده بودن تو کوچه ها کشونده بودن دیگه میرفت تو خونه ها، میگفت همینه دیگه. در حالی که الان هم میتونه باشه، چه آب لوله کشی که فرات میزه خونه. بعضیش تعویل پذیر، یعنی معصوم یه جوری گفته که تو عصرهای مختلف تو اگر آماده باشی بتونی ظهور رو محقق کنی. خب فلذا بیشتر از اون که ما درگیر نشونه ها باشیم باید فهم عمیق از دین داشته باشیم. دین ما میگه اگه جا خطر جانی داری حیثیت جامعه اسلام میخواد به خطر بیفته، غیرت باید داشته باشی، ناموس تو حفظ بکنی، کیان جامعه اسلام باید حفظ کنی، باید بری خود دفاع کنی. بله باید بریم سوریه، ولو حالا توی نشونه یه چیزی به غیر اون بگه. دو تا دیگه هم جواب بدیم دیگه، بس به نمایندگی دیگه. سلام استاد رایفی پور علی کسم، یکی از آرزوی بزرگ زندگیم بود که از نزدیک ببینم. سوالم راجع به دعای عهد امام زمان میشه، اگه در بین 40 روز یک روز نتوانستیم دعا را بخونیم، باید دوباره از اول شروع کنیم تا جز یاران؟ همینقدر که شما اولا سلامت بشید، ان شاء الله هممون چشمون به جمال امام زمان روشن بشه. خدمت شما عرض می‌کنم، همینقدر که شما انقدر دغدغه داری که این دعای عهد برات مهمه، اولا من که با بچهای خودمون همیشه میگم، میگم یه مؤمن یا بچه شیعه هر روز باید دعای عهد بخونه. مهم توی دعای عهد عمل به مفاد دعای عهده. دقیقاً من منکر نیستم اون 40 روز معصوم فرموده لابد یه چیزی میدونه که من متوجهم، چرا نگفته 38 روز، چرا نگفته 42 روز. حالا سر عدد 40 بحثای هست، بگذاریم. نگاه کنید سر این که تو هر صبح میگی و بیعت الله فی اونقی، میگی بیعتش بگردن من، آیا واقعا بیعت داری با امام زمان؟ بیعت با امام زمان بستی که سر زورش دروغ میگی؟ بیعت با امام زمان بستی که سر غروبش داد میذاری سر مادرت؟ مفاد دعای عهد به جان ما بشینه، محتوای دعای عهد رو بفهمیم، اون خیلی خیلی چیه؟ مهمتره. ولو شاید طرف یه روزم بخونه، مگه کم آدم داریم نماز بخونن؟ 70 سال نماز بخونن آدم نمیشن ها؟ روز 17 رکعت تون تون نماز 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 نماز، هی هم میگن اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم، اما خودشون هیچ تکونی نمیخوان، خدا معلومه هدایتش نمیکنه. زالیناشون هم خوب بلدن بکشن. و چی شد؟ هیچ. بعد سلام خدا، در این وضع اقتصادی سیاسی مملکت آیا جز صبر تجویز دیگری دارید برای امرار معاش زندگی من؟ بله نشه بنده خدا 21 سالشون و جزء خانواده شهدا. نه اینکه باید درست بکنیم، مثلا همین اقداماتی که محبت. ما واقعا باید بفهمیم چه جوری داریم رأی میدیم، خودمونیم، از ماست که بر ماست، رعایت بکنیم. در غیر اینم شروع کنیم، ببین مثلا همین که میگن آقا کالای ایرانی بخری، به خدا ما متوجه نیستیم همین پول ما ایرانی پول زیادیه، اینو به داخل گردش تو داخل، بله جنس ایرانی شاید کیفیتش کمتر باشه، اما دیگه بابا از این بهتره که دچار فقر بشه طرف. هر یه دونه که ما نمیخریم یه کارگر، یعنی یه شاید نره سر کار. اون کارگر کیه؟ عموی توه، بابای منه، داداش اونه. متوجه شدید؟ اینا رعایت بکنیم، حواسمون باشه. خدمت شما عرض بشم که اون تلاطم، اینم بهتون میگم، اون تلاطم اقتصادی به لحاظ دلاری و ریالی دلاری برطرف شده. یعنی احتمالی که دلار بعد از این باز خیلی بیشتر بره بالا دیگه نیست. یه پیش بینی بعضی کردن برای حرفای، اما من توی جلسه من خودم گفتم من بعید میدونم یا سکه خیلی بخواد بره بالاتر. اون تلاطمش رو انجام داد. توی ریالی دلاری هم مثلا اول ماشینا دقت کرد، دلاریا میره بالا، بنز و بی ام و، بعد ریالی دلاریا رفت بالا، چی؟ ال 90. الان ریالیا داره میره بالا، پرشیا و نمیدونم پراید و فلان اینجور چیزا. این اول اثرش روی سکه و فلزات گرانبها و ارز و مسکن میذاره، بعد آروم آروم بقیه چیزا میان اونا با اونا یکی میشن، که اون چند وقت طول میکشه. متوجه شدید؟ این متأسفانه. با سلام، شما با عنوان یک اندیشمند آیا راهکاری برام؟ ما والا اندیشمند نمیسیم، یعنی ما یه نفر فکر میکنیم، حرفایی که میزنیم شاید به درد مردم امریکاتون بخوره. به خدا این حرفایی که من زدم که دیگه نمیگم نمیزنن، میزنن، اما هزینه زار، دشمن سازه. هم تو مردم یه دی سیاسی فکر میکنن دشمن میشن. همین الان مثلا چه کی میاد اینجوری قوه قضاییه نقد کنه ها؟ میترسن دیگه، درست شد. اما چرا این حرفو میزنم؟ میگم اون دنیا مدیون نباشم جلو خدا، یا دولت رو نقد کردم، یا هر چی دولت قبل رو نقد کردم، دولت الان کسی که اشتباه میکنه بعد انتقاد کردش. شما حالا آیا راهکاری برای مبارزه با این گرانی ها و آشفتگی های پیش اومده؟ بله، فکر نکن ما فقط درد رو میگیم. همین مثال شفافیت، قانون شفافیت پیش داشتندش بنده بودم. برید شما تو گوگل بزنید سخنرانی شفافیت، هیچ چی دیگه نزنید، ببین خود گوگل چی بهتون میگه، اسمم نزنید، ببین گوگل میگه کی بوده. خب یا قانون ویسل بلوئر، ما میخوایم مقابله با فساد بکنیم، اگه بالا سر هر ایرانی یه دونه پلیس بذاری 10 تا میده اونو میخره، نمیتونی با این کار. یه کاری باید بکنی از بیخ فساد به وجود نیاد، یکی اینکه مشارکت مردمی در مقابله با فساد به وجود بیاری با این قوانین، منتها به شرطی که اینو واقعا اجرا بشه. خب ما واقعا پیشنهاد دادیم که
ما حاضر ما مؤسسه خودمون پوشن، گفتیم ما حاضریم سایتشو بزنیم اما اجازه نمیدن. ببین چرا فردا با ما برخورد قانونی میکنن، میگن شما چرا اطلاعات جمع آوری کردید؟ ببین مثلا با مردم میگن فساد اگه دارید گزارش بکنید ما پیگیری میکنیم، فردا میگن تو چرا از فلان اداره اطلاعات کسب کردی؟ مثلا طرف توی فلان کارخونه رئیسش دزدی کرده، فاکتور ماکتور هم این دیده، عکس میگیره میفرسته برای تو. خب بعد تو میری میگه تو بدون اجازه با چه؟ بابا ما ببین اوضاعمون چقدر خرابه، یه جوونی شاعر مدافع حرم ورداش یه فسادی را از یکی از قاضیا پیدا کرد، فرستاد در قوه قضاییه، خود اینو گرفتنش. مثلا تو با چه حقی این کارو کرده بود؟ که ما کلی، من خودم سخنرانی کردم، بقیه اعضای بچهای جنبش عدالت خواه دانشی اومدن که دیگه اواسط زندانش بود آزادش کردن، آقای منصور نظری. خب بعد اینا میگفتن ما قانون نداریم، مجلس باید قانونشو بذاره. خب بسم الله، مجلس باید قانون بذاره. کدوم مجلس؟ مجلسی که بفهمیم کی داره میگه آره کی میگه. من اینا رو خیلی فکر کردم که اولین جایی که باید درست کنی کجاست. الان به قوه قضاییه تو حرف میزنی میگه من تقصیر ندارم، قانونه، من تو با قانون نمیتونم کسی برخورد بکنم. مثلا ما الان قانون داریم، خیلی عجیبه، شما با قاضی دستشو باز میذاره، جوک خدا شده، از 3 ماه تا نم 10 سال یا 15 سال، از 3 ماه. اینو برای چی گذاشته قانون گذار؟ برای این گذاشته یه طرف پررو بود، دو بار تکرار کرد، سه بار تکرار کرد که دستت باز بشه. خب اینو بیار تو قانون، بگو اگه دفعه اولش بود از 3 ماه تا 1 سال، اگه دفعه دومش بود و تکرار شد مثلا چی از 1 سال. وقتی دستو باز گذاشتی از کجا معلوم چه تضمین وجود داره قاضی رشوه نگیره 10 سال نکنه 4 ماه؟ ها حالا یه سال کار غیرقانونی کرد اون موقع، هیچ کاری نمیتونه بکنه. میمون دو نظر من قاضی اینه، بعد قاضی هم مسئولیت داره. ببین ایناست، مردم میگن آقا 100 نفر رو اعدام کنیم، حل نمیشه ها، حل نمیشه، دل مردم خنک میشه. خب اما همین قوانین غلط دوباره 100 نفر پدرسوخته تر از اون قبلی ها میسازه. چرا؟ چون اونا میبینن اونا چرا لو رفتن، یه کاری میکنن که این دفعه اونام لو نرن. دقت کردی چی میگم؟ قوانین رو بعد از بی خوبونیان درست کنیم. ما اینا رو آماده داریم میکنیم، ما اصلا مثلا بخش امنیت غذامون داره راهکار آماده میکنه، میفرستیم وزارت جهاد کشاورزی. همین چند وقت پیش آقای جهانگیری جو گفت وزارت صنعت معدن تجارت رو میخواستن تفکیک کنن، یه مجموعه از بیرون دولت تماس گرفتن با نمایندان نذاشتن، ماها رو میگفتن دیگه. ما میگیم ما بودیم، ماها بودیم، چون میدونستیم بعد این اتفاق چی میخواد بیفته. میخواستن وزارت صنعت و بازرگانی از هم جدا کنن که وزارت بازرگانی تا دلش بخواد واردات انجام بده، همین 4 تا کارخونه هم که مونده تعطیل بشه بره. اما وقتی وزیر صنعت با وزیر بازرگانی یکی باشه، از این طرف تولید کننده ها هم میبینه، متوجه، بین اینا یه بالانسی به وجود میاره. متوجه شدید؟ ما اینا رو میدیدیم، داریم کار هم. کمیته ما کارگروه معماری داریم، اگه فردا مسکن مهرشون خواستن، حالا مسکن امید این آقایون خواستن طرحی ما خونه بدیم 60 متری 70 متری 100 متری، ما آماده، طرحمون آماده، بیا بهشون میدیم. کارگروه اقتصادمون علنی راه نیافتاده اما جلساتش داره برگزار میشه که حالا علنی هم قراره بشه. کارگروه دفاعی و مهندسی داریم، اسلحه داریم میسازیم، دستگاه سی ان سی داریم میسازیم. والا اون چیزاش که دستگاه سی ان سی 4 محوره رو دانشگاه شریف ساخت، 23 رو خبر تهیه کرد، ما دستگاه 4 محوره ساختیم که باهاش بتونیم قطعاتی از تفنگو بسازیم. متوجه شدید چی میگم؟ اینا نشون میده که کارآمدی وجود داره. کارو بسپرید به جوونا؟ نه یارو نمیشه. شما پیر شدید، بگی 70 سال 80 سال درسی که تو دانشگاه خوندی مال 40 سال پیش بوده، اصلا دیگه با نظریات جدید جور نیستش. یه خورده برو با نواد برس، برو با نواد بازی کن، وقت بذار واسه بچه‌هات. وقت نمیذاری مجبورشن ملت برن با نواد بازی کنن. خب تعجیل در فرج امام زمان صلواتی نبفهم.